خب مقاله اول مقاله از هم حضورتون که معنای بیطرفی اخلاقی در جامعه شناسی و اقتصاد برخلاف تاریخی که اینجا زده مترجم انگلیسی کار 1917 این در واقع سخنرانی وبر در سال 1913 در انجمن سیاستگذاری اجتماعی آلمان. چون که بتونید حدس هم بزنید از فضای صحبت یه صحبت فضای مقاله یه چیزه در واقع یه سخنرانی بود که بعدا وبر از هم به حضورتون که اینو مکتوبش کرده و برای این تاریخش 1913. مقاله سوم رو امکان عینی و علیت کافی در تبیین تاریخی بخش دوم مقاله سوم، یعنی وبر مقاله به نام امکان عینی و علیت کافی نداره که نمیخواد. فکر میکنم این اشتباه چیزه در واقع، اشتباه نسخه فارسی باید باشه به احتمال زیاد. در واقع ما یک مقاله فقط داریم از وبر، مطالعات انتقادی درباره منطق علوم فرهنگی بخش یک، بخش در واقع سه تا مقاله متدولوژی که وبر در این کتاب منتشر شده، نه چهار تا، که خب این البته مربوط میشه به سال 1906 مقاله مطالعات انتقاد. خب بریم رو خود عرضم بزرگتون که این مقاله ببینیم که رفیقمون چی میگه. میشه با خود ترم بیطرفی اخلاقی شروع کرد یا در واقع ببینیم بحث کنیم که معنی بیطرفی اخلاقی چیه. گرچه این معنا چنان که توی دیگر کارهای وبر هم دیدید تازه در انتهای مقاله است که روشن میشه. معمولا وبر حالا یه تعریف دم دستی از این مفهوم ارائه میده، ولی گام به گام که باهاش پیش میرید در طول مقاله تازه معلوم میشه که اصل داستان چیه و وبر چی میخواد بگه و چی نمیخواد بگه. برای خود فهم معنای بیطرفی اخلاقی باید یه مفهوم دیگر رو بفهمیم، یعنی مفهوم value judgment، که خود وبر در همین ابتدای تعریفی ازش به دست میده که اصلا value judgment چیه؟ داوری ارزشی یا حکم ارزشی یا قضاوت ارزشی و هر چی که value judgment رو تعریف کرد. اما ابتدای کار که ببینید وبر روشنی میگه که قضاوت ارزشی در واقع متن منم ببینید منو بردم توش به معنای ارزیابی عملی درباره مطلوب بودن یا نامطلوب بودن پدیده هایی است که موضوع تحلیل قرار میگیره. با این بحث وبر راجع به این که علم ساینس نمیتونه چیزی درباره ارزم به حضورتون که انتخاب ها یا تصمیم های عملی ما به ما بگه باید آشنا شده باشید در مقاله عینیت. یعنی علم به تعبیر باز ساده تر نمیتونه رجبی که چی کار باید بکنیم چی کار نباید بکنیم چیزی به ما بگیم. value judgment یا قضاوت ارزشی برخلاف از علم انتظار ارائه چه باید کرد و چه نباید کرد داره، یعنی به صورت مشخص میخواد که ساینس در قبال تکلیف عملی ما رو روشن بکنه که در ساحت عمل، در ساحت پراکسیس چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم. وبر میخواد نشون بده که اصلا این سودا رو باید ترک کرد و از علم چنین انتظاری عرضم به حضورتون که نباید داشت. اما یه موضوع این وسط خیلی مهمه از حیث ریشه تاریخی این بس. چرا وبر اینقدر زور میزنه که متقاعد بکنه ما رو که از علم به اون اندازه‌ای که زورش میرسه باید انتظار داشته باشیم و نه بیشتر از اون؟ خب یه بحث جلسه پیش راجع به ریشه های کانتی این ماجرا کردیم، راجع به تفاوت قلم روی عقل نظری و عقل عملی و قصال راز. اما امروز میخوام یه اشاره بکنم دقیقا به ریشه تاریخی این موضوع در آلمان و اصلا اینکه سنت علوم اجتماعی در آلمان از دل چی در اومد. اصلا سوشیال ساینس به معنای آلمانی کلمهش از دل یه جریانی در اومد که به صورت مشخص میشه اسمشو گذاشت سوشیال پلیسی، یعنی سیاست گذاری اجتماعی. خیلی قبل‌تر از اینکه سوشیال ساینس وجود داشته باشه در آلمان سوشیال پلیسی وجود داشته، مطالعات اجتماعی کاملا گره خورده بود به سیاست گذاری، یعنی مطالعات اجتماعی باید انجام بشه تا بتونه در دولت در حوزه سیاست گذاری در حوزه اینکه همین دولت چه باید بکنه و چه نباید بکنه یاری رسان باشه. برابر این انگیزه های به قایت پراگماتیستی پشت شکلگیری مطالعات اجتماعی به معنی آلمانی کلمه وجود داشت. این از حیث تاریخی فوق نقطه مهمیه و در واقع همین مکتب تاریخی آلمان هم که چندین بار بحثش در همین کلاس شد و وبر چنان که امیدوارم حین خواندن این مقاله اول براتون برجسته شده باشه داره با به ویژه در این مقاله داره با مکتب تاریخی آلمان صحبت میکنه و با این گندشون دیگه، یعنی گوستاو شموله. مکتب تاریخی آلمان، گوستاو شموله و مطالعات اجتماعی تاریخی اقتصادی که این سنت دامن زد اساسا در خدمت چی بود؟ در خدمت همون چیزی که همینجا اسمشو گذاشتیم سوشیال پولیسی، سیاست گذاری اجتماعی، یعنی جامعه شناسی یا علوم اجتماعی به معنی عام کلمه در خدمت دولت. مثلا این گونه بود که علوم اجتماعی آلمانی بعدها شکل گرفت از دل این سنت فکری. این فوق العاده نکته مهمی. حالا وبر دقیقا جایی وایساده که میخواد یک بار برای همیشه بگی که سوشیال ساینس سوشیال پولیسی نیست. مثلا سوشیال ساینس باید شأن ساینس بودن خودشو، شأن ساینتیفیک بودن خودشو باز بشناسه و این شأن رو میباید به دست بیاره. این شأنی نیست که داشته باشه. به این دلیل ساده که ریشه های تاریخیش در همان سوشیال پولیسیه. چنان که اشاره کردم این سخنرانی تصادفی نیست که داره در انجمن سیاست گذاری اجتماعی آلمان در ایراد میشه. یعنی در همون جایی که وبر میخواد متقاعد بکنه که این دوتا رو باید از هم دیگه جدا کنه، این دو مقام رو باید از هم جدا کنه. اساسا شما وبر رو باز در ادامه سنت کانتیش باید به مساوی متفکر مرزگذار بفهمید. مثلا وبر یکی از عمده ترین کارهایی که کرده سعی کرده در تمام کارش مرز میان قلمروهای به زعم او مستقل از همدیگه رو روشن بکنه. مرز عقل نظری و عقل عملی کجاست؟ مرز علم با سیاست کجاست؟ همین مرز سوشیال ساینس با سوشیال پولیسی کجاست؟ اینا کجا از هم جدا میشه؟ کجاها میتونن با هم گفتگو کنن ولی کجاها اساساً وظایفشون، اساساً دغدغه‌هاشون، پرسش‌هاشون، اهداف و وقایاتشون با همدیگه متفاوته و با هیچ چسبی نمیشه اینها رو با هم چسبوند و با هیچ درهم روی نمیشود اینها رو با هم یکی کرد. یعنی آماج وبر رو شما باید به مسابقه یک متفکر مرزگذار بفهمید، کسی که دقیقاً میخواد لیمیت‌های قلمروها و محدوده‌های مشخص رو از هم لیمیت ها رو مشخص بکن. و به این معنا بازم براتون حتما روشنه دیگه چقدر وامدار سنت کانتیه دیگه، چون دقیقا کانت از اهمیت کانت در همینه که میخواد مرزها رو نشون بده دیگه. مرز عقل کجاست؟ عقل تا کجا میتونه پیش بره؟ چه چیز رو میتونه تا کجا بشناسه؟ از کجا به بعد دیگه باید داعیه شناخت رو ترک بکنه؟ دیگه در قبال چه چیزهایی نباید داعیه شناخت داشته باشه؟ این چیز کجاست؟ این لیمیته کجاست؟ اهمیت در واقع خود کانت هم به مسابقه در واقع یک فیلسوف بنیادگذار از همین حیثه. اصلا بنیادگذاری کانت همینجاست که میخواد در واقع مرزگذاری بکنه، مرزی که قلمروها رو سوار میکنه از همین. وبر هم دقیقا میخواد همین راه و همین فرمون رو میخواد توی علوم اجتماعی بره به صورت مشخص و اینجا مشخصا در این مقاله میخواد این دوتا قلمرو رو از هم جدا بکنه، علوم اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی. یکی تمام قد وفادار میباید به دولت باشه، یعنی به دولت راهکار بده دیگه چیکار بکن چیکار نکن چی درسته چی غلطه و غیره و غیره. و سوشال ساینس فقط مکلف به چیه؟ چون که در این مقاله میگه به چی؟ که واقعیت، ولی سریع‌تر ببینیم که صداقت فکری میگه کار تنها چیزی که سوشال ساینس و اصحاب سوشال ساینس علوم اجتماعی موظفن ادا بکنن صداقت فکری. حالا صداقت فکری چیه؟ در حین چیز در حین مرور این مقاله بیشتر باهاش آشنا خواهیم شد، ولی اینو یک بار برای همیشه به ذهن بسپارید که در نهایت همه دغدغه وبر اینه که قلمروها رو از هم سوا کنه و در اینجا بیشتر از هر چیزی داره تلاش میکنه از شأن علم دفاع بکنه، شأنی که وبر فکر میکرد هنوز علم پیدا نکرده، یعنی علم رو با سیاست با علوم عملی دیگه، سیاست، حقوق، اخلاق خلط شده. وبر جا به جا در این مقاله از خلط قلمروها، خلط مسائل حرف میزنه. چگونه باید در برابر این اختلاط، در برابر این التقاط‌های نامشروع ایستادگی کرد، سوا کرد از هم دیگه. اینجاست که حالا ترم داوری یا قضاوت یا حکم ارزشی ولی جاجمنت مهم میشه. طرح حرف وبر خیلی روشنه دیگه، علم رو نرسد به این که داوری ارزشی بکنه. باز دوباره برمیگردیم به همون پرسش یکی دو جلسه پیش، خب حالا کار پس علم چیه؟ چه قلمروهایی، چه کارهایی، چه وظایفی برای علم باقی میمونه؟ یه سوالی که باید بهش پاسخ بدیم و به پاسخ روشنتری از مقاله عینیت اینجا بهش میده و هم پرسش مفهومی که خب به واقع قضاوت ارزشی ارزم به حضورتون که چه هست و چه نیست. من برای این که کمتر سراغ خانشه چنان که توی گروه هم نوشتم بنابرای محدودیت زمانی که داریم کمتر مجال پرداختم به خود متن رو خواهیم داشت، رؤوس مباحثی رو که داریم بحث میکنیم شما صفحش هم دادم که اگر خودتون خواستید بهش رجوع بکنید یا بخونید اینا داری یه رفرنس مشخصتری هم داشته باشید که وبر کجا در واقع داره راجع به این مباحث حرف میزن. خب روز در واقع محور بعدی بحثمون که در ادامه همین پرابلماتیک قابل طرحه و فقط به واسطه فرض گرفتن چیزی که الان تا اینجا گفتیم، یعنی وبر در مقام یک متفکر مرزگذار در واقع قابل توضیحه، عرضم به حضورتون که همین دوگانه دوباره علم به مثابه دانشی که به واقعیت‌های تجربی محض می‌پردازه با موضع عملی اتخاذ در واقع موضع‌گیری ارزش‌گذارانه است که تو وبر یک در واقع دوگانه چنان که گفتم آشتی‌ناپذیره. صداقت فکری که وبر داره ازش حرف میزنه همون intellectual integrity ناظر به اشراف به همین دوگانه آشنا بزید، یعنی صداقت فکری که وبر داره ازش دفاع میکنه اینی که یک پژوهشگر حواسش باشه که این دوتا قلمرو رو نمیتونه و نمیبایست هیچ وقت و هیچ کجا رو همدیگه خلط بکنه، این دوتا قلم رو در هم روی ندارن و اساسا مستقل از هم دیگه، یعنی همون قلم رو علم، قلم رو سیاست، قلم رو عقل نظری و قلم رو عقل عملی. اقتضای صداقت یا انسجام فکری پس اشراف به همین دوگان است. وبر حالا یه حاشیه‌ای میره از قبل همین اشاره به موضوع صداقت فکری و یه شیفتی میکنه تو خود موضوع دانشگاه و کلاس درس. هم اگر مقاله علم مثابه حرفه رو دیده باشید، هم در این مقاله و هم در برخی دیگه از مقالاتش وبر به شدت به این که اساساً دانشگاه اجرایی چه باید باشه و یک استاد چه شأنی رو میباید در کلاس‌های درس رعایت بکنه حرف زده. این تز صداقت فکری وبر و در پیوند با اون مسئله دوگانه قلمروهای قلمرو دوگانه آشنا پذیری که الان مطرح کردیم رو ببر ربطش میده به مسئله شأنیت خود دانشگاه و فضای کلاس درس و وظیفه استاد. با این پرسش خیلی صریح و خیلی روشن که دانشگاه های ما، یعنی مشخصا دانشگاه آلمان که البته به زعم بود در ایرادی جورایی دارش به ایده دانشگاه معنی کلی و معنی عام بشن داره حرف میزنه، چه وظیفه ای رو باید دنبال بکنن، چه رسالتی رو میباید در پیش بگیرن. به بر به صراحت میگه که دو تا روی کرد این وسط وجود داره. یه روی کرد وظیفه دانشگاه ها رو این میدونه که وظیفه انسان ها رو پرورشه، وظیفه دانشگاه رو پرورش انسان ها و ساختن پرسونالیتی تعریف میکنه، یعنی شخصیت سازی باید بکنه دانشگاه، انسان سازی باید بکنه دانشگاه از خلال چی؟ یه جور پرورش دادن و در واقع توسعه دادن به شخصیت انسانی به اتکای تبلیغ و الغای یه سری باورهای خاص مشخصا فرهنگی. یعنی دانشگاه به مثابه یه جور فرایند انسانسازی یا شخصیت سازی. بگه این فهم از دانشگاه مطمئنن به چی منجر خواهد شد؟ به همون خلط قلمروها که ازش صحبت کردیم. یعنی در دانشگاه و در ایزن در کلاس درس استاد وظیفه چی داره؟ وظیفه این داره که تا هم یک باور، یک هنجار، یک ارزش، یک اخلاق مشخص رو تبلیغ بکنه و از این چه باید کرد و چه نباید کرد ها سخن بگه به صراحت و به روشنی. چرا؟ چون دانشگاه نباید نهاد خونسا باشه. دانشگاه مشخصا چون یه نهاد در نهایت یک نهاد دولتیه، در نهایت یک نهاد ملیه، نباید به پیشبرد، به الغای، به تبلیغ یک اخلاق هنجاری مشخص گره بخوره. به برم و میگه روی کرده دوم کاملا برخلاف دانشگاه رو و به طبعش فضای کلاس رو و شأن استاد رو این نمیدونه که یک باور مشخص رو القا بکنه، بلکه تنها کارش چیه؟ اتفاقا اینه که به اتکای دانش‌های تجربی تخصصی این توانایی رو ایجاد بکنه برای فرد که خودش تصمیم بگیره. تو ورژن دوم دانشگاه در نهایت میشه چی؟ قلمروه یه جور آزادی دیگه. دانشگاه باید فقط فرد رو توانا بکنه به یه جور قوای سنجشگری، قوای انتقادی، قوای استقلال فکری، نه الغای یک ایده یا یک ایدئولوژی یا یک اخلاق هر چی که شما میگید مشخص و از پیش تعریف شده در پیوند با مصالح مثلا دولت. این دوتا رو خود وبر میگه کاملا هر یک از اینها به دو نوع متفاوت از دانشگاه، به دو نوع متفاوت از کلاس‌های درس و به دو نوع متفاوت از شأن استادی منجر خواهد شد. فوق‌العاده بحثی که داره وبر میکنه معاصره، یعنی معاصریتش رو به ویژه برای جوامعی مثل ما حفظ کرده. احتمالا میتونید با همه یه سلول های وجودتون معاصر بودن این رو حس بکنه دیگه. یعنی ایدئولوژی دانشگاه پسا انقلاب ما دقیقا همون ورژن اولیه که به بردر ازش حرف میزنه. دانشگاه موظفه که دست به انسانسازی بزنه از خلال چی؟ الغای و پروپاگاند کردنه، یعنی تبلیغ کردنه یه باوره، یه اخلاق، یه هنجاره پس بیشتر شده مشخص که همواره همون اخلاق دولته یا همون مصالح دولته. از این حیث استاد هم شأنی جز این نداره که همون باور رو القا بکنه، کاری جز تدریس و تبلیغات کردن برای اون باور مشخص نداره. به این معنا دانشگاه در روی کرده اول کاملا با دانشگاه در روی کرده دوم در تعارض دیگه. دانشگاه مثلا قلمرو آزادی افکار ما در واقع معارض هم دیگه و بعضا منتقد هم دیگه. قرار نیست دانشگاه در خدمت استقلال فکری باشه، بلکه قراره در خدمت انسانسازی باشه. اینا دو تا پروژه است، اینا اصلا دو تا روی کرده به تمام متفاوته. به دلیل جذابیتش من ترجیح میدم این بخش رو بخونیم با هم دیگه، چون حالا پایین اونم به نظرم قد میده و به نظرم موضوعیت تاریخیش اقتضا میکنه که درنگ بیشتری بکنیم در این موضوع. لطفاً صفحه 20 پاراگراف آخر. از سوی دیگر این که آیا در کل قضاوت‌های ارزشی عملی حتی با قید و شرط فوق باید در تدریس بیان شوند یا نه، روشنه که ببر مشخصاً داره از شأنیت کلاس درس و کاری که استاد باید بکنه یا نباید بکنه داره حرف میزنه. مسئله ایست که به سیاست‌های عملی دانشگاه‌ها مربوط میشه. و همین دلیل در آخرین تحلیل تصمیم گیری درباره مثبت یا منفی بودن پاسخ سوال فوق بستگی به این دارد که فرد بر اساس نظام ارزشی خود چه وظایفی را به دانشگاه ها نسبت میدهد. در این باره دو موضوع کاملا متفاوت وجود دارد. در یک سر کسانی با تکیه بر صلاحیت های استادیشان دانشگاه ها و بنابراین خود را شایسته ایفای نقش عام پرورش انسان ها و الغای نگرش های سیاسی، اخلاقی، زیباشناختی، فرهنگی و غیره میدانند. و در سوی دیگر کسانی در پی اثبات این واقعیت و نتایج آن هستند که کلاس‌های دانشگاهی تنها از طریق ارائه آموزش تخصصی توسط افرادی که دارای صلاحیت تخصصی هستند، یعنی همان اساتید پابند و وفادار به وظیفه علم و فقط علم، نه چیزی بیشتر از این، یعنی شأن استاد، نه شأن آنچنان که ببر میگه پیامبر، می توانند تأثیری به واقع ارزشمند داشته باشند. بنابراین از نظر دسته دوم صداقت فکری تنها فضیلتی است که دانشگاه باید در پی تبلیغ یا الغای آن باشد. هر دو دیدگاه از موضع ارزش‌های قایی مختلف به یک اندازه قابل دفاعند. خب اینجا حرف ببر مهمه دیگه. میگه در نهایت اینکه کدوم یک از این سیاست‌های ناظر بر دانشگاه در عمل پیاده بشه باز خودش یه موضوع ارزشیه، یعنی نمیشه، یعنی علم باز نمیتونه به شما بگه کدوم یک از این رو کرده درسته. دانشگاه در مقام کارخانه انسانسازی، چون که در ایران استفاده میشد دیگه، بهتونن شنیدید این ترکیب دیگه، دانشگاه مسابقه کارخانه، دانشگاه از کارخانه انسانسازی درسته یا دانشگاه به مسابقه قلمرو استقلال فکری درسته؟ خود وبر میگه با تاکید اینو علم نمیتونه روشن کنه. این باز برمیگرده به موضع ارزش گذارانه شما. صد البته چنان که باز به خوبی میدونه و بارها به ما یادآوری کرده، موضوع چیه؟ دعوا، تعبیر سادهش، یعنی موضوعی نیست که بشود باز به اتکای یک به اصطلاح توافق یا اجماع سرشو هم آورد، چون توافق و اجماعی وجود نخواهد داشت. همواره بر سر ارزش‌های غایی، گروه‌های مختلف، نیروهای اجتماعی و سیاسی مختلف، هر کدوم بر حسب مصالح، منافع، علاقه خودشون، تا جایی که به این موضوع و مشخصا این موضوع مربوط میشه، حامی دانشگاه معنای اول یا دانشگاه معنای دوم خواهند بود. تنها چیزی که باز خود وبر داره سعی میکنه اینجا به ما یادآوری بکنه اینه که هر یک از این دانشگاه‌ها حالا پیامدشون چیه. دانشگاه تو ورژن اول به چه خواهد انجامید، چه کار با خود علم خواهد کرد، و دانشگاه در ورژن دوم چگونه شأن علم رعایت خواهد کرد یا نخواهد کرد. طبعا روشنه که ببر از کدوم موضوع دفاع میکنه. موضوع خود ببر که روشنه، موضوع دوم به صراحت و کل این مقاله هم یه جوری دفاع از این موضوع دومه دیگه. یعنی داره باز وبر حواستون هست دیگه، داره به اتکای ارزش قایی که خودش بهش ملتزمه داره از دانشگاه معنای دوم، از کلاس درس به معنای دوم و از شأن استادی به معنای دوم دفاع میکنه. و تهش اینکه دانشگاه و همه تبعاتش قلمرو الغاء و تبلیغ هیچ ارزشی، هیچ هنجاری، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه زیباشناختی، چه فرهنگی، چه دینی نیستش. دانشگاه رو و کلاس درس و شأن استادی رو باید از اینها خلاص کرد و رها کرد. فقط این گونه است که ما به خود علم خدمت خواهیم کرد و کلاس درس رو تبدیل میکنیم به قلمرو آزادی فکری. در واقع کار دانشگاه این که افراد رو توانا کنه، این قابلیت رو ایجاد بکنه که خودشون تصمیم بگیرن که در خدمت زندگیشون رو در خدمت کدام ارزش قایی قرار بدن، کدوم استدلال رو بپذیرن، کدوم استدلال رو نپذیرن. برای این باید حواستون باشه که وبر اینجا تا چه پایه در مقام یک لیبرال دو آتشه داره حرف میزنه. موضع یه جوری آزادی خواهانه وبر تا جایی که به موضوع دانشگاه مربوط میشه باید همینجا براتون کاملا روشن بشه. بگو. جواب هر دو پرسش رو پیشا پیش با اون چیزی که از وبر میدونی میتونیم بدیم. اول دومی، آیا یک مارکس به زعم آقای وبر، آیا یک مارکسیس میتونه در دانشگاه تدریس کنه و مشخصا مارکسیس رو تدریس کنه و هیچ چیزی تدریس نکنه؟ حتما میشه. این اصلا از یک مارکسیس جزی نباید انتظار داشت، دقیقا به دلیل همون بحثی که جلسه تو پیش کردیم، value relevance، تناسب ارزش. حالا اینجا ترجمه شده ربط ارزشی، ولی بهتر ترجمه شده مناسبت ارزشی. خود وبر به رسمیت شناخته بود دیگه سهم ارزش ها رو در سامان دادن به رویکرد شما به جهان تجربی. اصلا شما value relevance رو نمیتونید حذف کنید از ساحت علم. یعنی علم برخلاف برخلاف نهیم با سوکان، اصلا وبر فکر نمی‌کنه که علم disinterestednessه، یعنی هیچ علاقه ای علم نداره، یعنی علاقه زدوده است. اصلا ما بر حسب اینترست هامونه که بارها بس کردیم درستیم، بر حسب اینترست هامونه که یه چیزی برامون موضوع میشه یا به یه چیزی از این منظر خاص و نه دیگر منظرها، دیگر چشمندازها نظر میکنیم. شما نمیتونید اینترست های ساینس رو ازش بگیرید. و جانم بله اینترست های یک علم ازش بگیرید همه چیز اصلا خود علم دود میشه به هوا میره، چون علم همواره نظر کردن به جهان از یه منظر خاصه. یادتونه گفته بودیم وبر در روی کرده مارکسی و جهان اجتماعی هیچ چیز عجیب و غریبی نمیدید. یعنی برای وبر اصلا سوالی نبود که این مارکس چرا گیر داده به مثلا زیربنای اقتصادی، چه چیز دیگر نمیدینه. اصلا وبر با این وجه مارکس هیچ مشکلی ندارم که اصلا اون چیزی که واقعا مارکس متفکر جدی میکنه که یه جایی سفت و سخت وایستاده و از همینجا داره واقعیت نگاه میکنه. هیچ از وجدانی مارکس و مارکسیستا از این حیث نباید داشته باشن. هیچ ایرادی هم نداره. معلومه که شما از یک لیبرال باید بخواد، مثلا فرض کنید یک طرفدار اقتصاد آزاد، معلومه که او باید در دانشگاه مجال و فرصت، مجال فرصت چیه؟ حق اینو داشته باشه که فقط از منظر خودش حرف بزنه. اگه انتظاری جز این داشته باشیم بیراه رفتیم. بنابراین وبر تمام قد در مقام یک فردی که به نظرم تمثال خود این بابا، تمثال شرافت اخلاقی این وبر تو همین مقاله کاملا دفاع میکنه از حضور مارکسیستا، اتفاقا همین صورت کاملا دفاع میکنه از حضور مارکسیستا مثلا تو دانشگاه، حالا با یه تفسیری که الان سعی صحبت خواهیم کرد، حتی از آنارشیستا، حتی از کسایی که میخوان کل بنیان نظم مثلا اجتماعی رو بزنن، وبر دفاع میکنه که همه اینا حق دارن که تو اون در دانشگاه باشن و از منظر خودشون سخن بگن. بنابراین بی‌طرفی ارزشی یا بی‌طرفی اخلاقی به معنی این نیست که شما ولیو ریلیونس تو، یا به تعبیر روشن‌تر و دقیق‌تر اینترست خودتو بذاری کنار و با یه جور دیس اینترستدنس مثلا به جهان اجتماعی نظر کنی، همه مناظر رو ببینی، از همه زوایا به موضوع نزدیک بشی و غیره و غیره. اوکی؟ سوال اول چی بود؟
سوال اول این بود که اگر این طرز دانش واسه که نگرش بشه غیر علمی، مثلا نگرش فرهنگی یا دینی روی نظرش تأثیر گذاشته، آیا تو حق داره این رو عمل بکنه؟ نه مارکسیست مثلا با یه گفتمان اسلامی میخواد توی
فضای
علمی
هر کنشو بزن،
اون هم این
مدرش
داده میشه
توی دانشگاه باشه؟ خب جواب این سوال هم مطمئنن خیر. حرف ببرینه دیگه، شما نمیتونی رو شاخه بشینی ولی شاخه رو ببری. یعنی کسی که مثلا همین بابایی که شما مثال زدی، مثلا کسی که طرفدار مثلا اسلامی سازی علومه، به زعم وبر نمیتونه در حالی نمیتونن، باز باید ببینیم کدوم نمیتونه. نمیتونه مثلا دولت باید بگیره بندازش بیرون، نمیتونه، نمیتونه منطقیه، نمیتونه فلسفیه، چیه؟ حالا بجوری نمیخوام بس کنیم، ولی همه تلاش وبر اینه دیگه که اونهایی که همین سودای غیر علمی کردن علم رو دارن، یعنی فقط از همون مناظر ارزش داورانه خودشون میخوان شأن علم رو ابطال بکنن، اصلا زیرا به خود علم میخوان بزنن، ازشون مشروعیت زدایی بکنه. چون ببرم چیز که نیست که زوری نداره بگینا رو نزی بیرون که بحث منطقی داره میکنه، مشروعیت زدایی از ارزش روی کردهای ارزش داره در قلم رو علم، یعنی همون دانشگاه. کار ببرم همین یه جور چیز کردنه، مشروعیت زدایی کردن از این گرایش هست. بنابراین روی کردهایی که اگر یک مارکسیست نه روی کرده علمی خودشو به تحلیل واقعیت تجربی، بلکه بایدها و نبایدهای خودشو بخواد در دانشگاه تطبیق بکنه، یعنی خود دانشگاه تبدیل بکنه به پاتوق مثلا بسیج نیروها برای انقلاب پرولتری مثلا، یا تبدیلش بکنه به یه جور نیروگیری مثلا، یه چیزی شبیه به این، به زمه ببر این بابا حالا استاد یا هر چیزی به بیراه زده. ولی تا جایی که مارکسیسم مساوی جور علم، یعنی تحلیل تجربه واقعیت، سامان دادن به فکت های تجربی و فقط همین بخواد بیان بکنه، مطمئنن حق داری که در مقام یک مارکسیست در دانشگاه باشه. یعنی تا جایی که شأن استادی رو در کلاس درس رعایت می‌کنه. ولی وقتی به پیامبر تبدیل میشه، وقتی به یه جور واعظ اخلاقی تبدیل میشه، به یه جور سخنران سیاسی تبدیل میشه، در حالت مرز این هم خود رو ببرم حواسش هست که بسیار مرزهای باریکی هست، دیگه به زعم ببر دیسکورسش، گفتارش دیگه نامشروع. حالا اینجا باید به دیگر دوگانه هایی که ببر میسازه حالا اشاره کنیم، که الان اشاره خواهیم کرد. باید ببینیم که
باش پاراگرافو تموم می‌کنه یعنی بحث ببر اینه که آقا قایت‌های مختلف میتونن بیان بحث‌های مختلف بکنن، یعنی اساساً بحثش وارد این نمیشه که بخواد یه تصمیم پالیسی میکینگ نمیخواد بکنه برای اینکه
چه کسانی بیان درس دادن. همه نیستن بیان درس دادن، دقیقا به مسابقه همین چند قایی بودن. حالا موضوع اینه که اگه یکی از این قایت ها، حالا برنامه کنه چه علوم اجتماعی اسلامی باشه چه مارکسیسم باشه، چه اگه یکی از این قایت ها بخواد بدل بشه به یگانه قایت، اینجا دقیقا به نظر میرسه یعنی حداقل با این منش ببرید توی نگاهش جور در میاد که هر کدوم که از اینها بخوان بدل بشن به یگانه قایت بده در برابرشون نیست. و این به نظرم این چند منظری بودن یا اون چیزی که خود شما توی یعنی متنی که نوشته بودی بودن این متافیزیک بدهی جنگ آشتینا پذیر خدایان، این دقیقا اگه بخواد در مورد دانشگاه مسئل بکنه این باور نداره که همگان بتونن از منظر واقعیت‌های متفاوتشون بحث کنن، جدال کنن و این یه بحث تمام نشده نید. موضوع اینه که یه قایتی نباید
درست
قدرت به دست
درست اما حرف درست. حالا ما الان یعنی یه بلوش اعتماد 10 دقیقه دیگه به این بحث برمیگردیم خیلی جدی، چون ببر کاملا این بحث رو داره دیگه در صفحه 26 که همه گرایش ها میتونن در دانشگاه حضور داشته باشن. اما اینجا باید حواسمون باشه ببر داره از اینجور سیاست گذاری کلی برای دانشگاه حرف میزن، یعنی شما دانشگاه رو تبدیل بکنی به حیات خلوت دولت، همین کاری که در ما تجربه شو در وضعیت پسانقلابی خودمون داریم. دانشگاه چیزی نیست جز دقیقا به تعبیر آلتوسری کلمه یک آپاراتوس ایدئولوژیک دیگه، که کارش چیه؟ یک ایدئولوژی مشخص رو الغا بکنه ولاغه همه هم با یه تیپا در ماتتشون بندازه بیرون، خیلی هم خوشحال باشه از اینکه دانشگاه قلمرو افکار مثلا سکولار نیست، افکار لیبرال نیست، افکار مارکسیست نیست و غیره و غیره. اگه وبر بود مطمئنن از موضع شخصی خودش با اینا رو با این بساط رو جمع کرد. دانشگاهی که بخواد تبدیل بشه به همین قلم روی یک باور خاص و فقط اون باور خاص رو از منظر که تفکر هنجاری الغا بکنه و پروپاگاند بکنه و تبلیغ بکنه، این همون چیزی که بعد از شرش خلاص شد بخواد از دانشگاه به معنی دوم کلمه دفاع کرد، یعنی سیاست گذاری کلی برای قلمرو دانشگاه. وبر صراحتا در مقام یک لیبرال از دومی دفاع میکنه. اقتضاء دومی چیه؟ یعنی دانشگاه مسئله قلمرو آزادی فکری، این که همه گرایش های علمی بتونن مجال و دقیقتر حق حضور داشته باشن، حق داشته باشن که از منظر خودشون حرف بزنن، از منظر خودشون تحلیل بکنن. همون سوال های مارکسیست میتونه حضور داشته باشه، صد البته. لیبرال میتونه، بله. یه اسلامگرا میتونه، بله میتونه، اب نداره. شما بیا از منظر اسلامگرایانه زور بزن مثلا انقلاب ایران رو تحلیل بکن. حالا من خیلی خوشگوارم خودم ببینم اگه اسلامگرا مثلا بخواد بشه چه میدونم اینجوری چیزا حرف بزنه چی میگه. ولی تا زمانی که شأن علمیت علم رعایت بکنه.
خب ولی یه اهرم قدرت نمیتونه بذاره.
آره
درست. آره ببین میگم بله ممکنه اجتماع علم به نتیجه برسه مختص که کم کم به حاشیه داره گیر میکنه، ولی اهرم قدرت نمیتونه هیچ قایتی رو از دانشگاه بندازه.
آره به شرط اینکه شما مثلا به معنی فرد یا به معنی گروه همین یا کسی باشی در کنار دیگران دیگه، شما این چیز رو داشته باشی مثل بقیه از این حق رو داشته باشی که پروژه فکری خودت رو پیش ببری. اما باز وبر میگه به شرط اینکه خلط نکنی قلم رو علم رو با قلم رو سیاست، قلم رو مطالعه فکت ها رو با قلم رو هنجارگذاری ها قاطی نکنی، قلم رو باید باشد و با قلم رو اصل قاطی نکنی. اینکه مثلا یک مدافع علوم اجتماعی اسلامی چقدر میتونی به این تفکیک به معنی وبریش وفادار باشه پرسش گشوده ایه. حالا باید ببینیم که در واقع چه خواهد شد چه نخواهد شد. اما از این رو بگم باید برمیگردیم به شما دوتا، این بحث رو تا یه جایی برسونیم. باز در پیوند باید بحث جلسه قبلمون، آیا وبر از مثلا یه استاد دانشگاه میخواد که خفه خون بگیره و مثلا موضع سیاسی خودش و موضع اخلاقی خودش رو هیچ مطرح نکنه؟ ببین میگه نه دیگه. ببین باز به چی قائله؟ باز اینجا مسئله تفکیک، مسئله مرزها مشخص میشه. ببین تو زمانی که تو استادی، بله باید موضع علمی بی‌طرفی ارزشی رو دنبال بکنی، یعنی صرفاً سیر و مناسبات علی پدیده‌های تجربی رو مطالعه بکنی و راجبشون حرف بزنی و غیره و غیره. حالا باز جلوتر بهش باز خواهیم گرد. هیچ شکلی از هنجارگذاری و ارزش داوری اینها برای شما مقدور نیست. زمانی که از این مقام استادی اومدی بیرون، خود رو ببین میگه دیگه قلبان روهای دیگه ای هست، کارهای دیگه ای هست، فعالیت های دیگه ای هست که تا میتونی شما میتونی راجبش از مثلا موضع سیاسی خودت دفاع بکنی. باز اینجا میرسیم به چی؟ جدایی ساینتیست با سیاست مدار. استاد یعنی شأن استادی، مقام استادی با مقام سیاست مداری فرق میکنه. مقام بله همه ما حق داریم نقش پیامبر رو بازی بکنیم، همه ما حق داریم این نقش رو بازی کنیم، یعنی به یه رسالتی برای خودمون قائل باشیم و سعی کنیم رسالت رو تبلیغ بکنیم. خیلی دو آتشه حتی با رگهای برآمده گردن ببر فکر نمیکنه این کار بدیه، این کار خوبیه، فقط لطفا جا و مکانش رو حواستون باشه دیگه. همه این حرف ببر اینه، تفکیک این قلمروها رو قائل باشیم. قلمرو دانشگاه با قلمرو حوزه عمومی فرق میکنه. ببر میگه قلمرو حوزه عمومی همون جایی که شما میتونید داوری های ارزشی خودتون رو، یعنی اون چیزی که برای سیاست کشور، برای اقتصاد کشور، برای نظام اخلاقی که به اصطلاح به زعم شما این شایستگی رو داره که مثلا به یه جور نظام اخلاقی مستقر حاکم هجمونی که در دوشو تبدیل خدا ببه میگیدی، برید تو مطبوعات بنویسید تا میتونید، برید در احزاب حضور بشید، گرد همایی برگزار کنید، تحصن برگزار کنید، تجمع را بمایید، هر چیزی که فکر میکنید. قلم روی حوزه عمومی که شما دیگه اونجا چیم؟ شهروندید. در اون قلم رو شما حق دارید که از ترجیحات عملی خودتون هر چی که هست، افراطی ترین تا محافظه کار ترین تا میانه رو ترین رو تبلیغ بکنید، به جایش حرف بزنید و غیره و غیره. اما شأن دانشگاه در مقام یک قلم روی مستقلی که باید به گفتار علمی وفادار باشه اجل از اینه که در تصاحب گرایش سیاسی و غیره و غیره در بیاد که ایدئولوژی خودشون رو تبلیغ بکنن. برای این باز میرسیم به اهمیت چی؟ من مایلم دوباره تکرار بکنم به اهمیت مقاله روشنگریشیست کانت که هفته پیش گفتم، امشب هم میذارمش لینکشو حتما، یعنی اصلا به خود وبر اشاره نمیکنه ولی فقط این بحث وبر رو در سایه مقاله روشنگریشیست کانت میتونید بفهمید. یادتونه دیگه هفته پیش اشاره مختصری کردم به اون مقاله، جایی که خود کانت داره به ضرورت تمایزگذاری کنش‌های فردی در قلمروهای مستقل اشاره میکنه.
چون به هر حال فردی که شأن استاد دانشگاه داره، این شأن روی یه جور ماسکه براش همیشه میمونه. وقتی هم که داره از نظر موضع سیاسی خودش روی موضع هم زنشون هم به پیامبرگونه خودش رو اجرا میکنه، این بخش از پوش هستش که این حرفی استاد دانشگاه، این چیزی که ما داریم میبینیم که دوره معاصر خیلی از نظریات سیاسی میگن خب بالاخره این رو داده
اکرامه
شانس استاد دانشگاه تهران
داره. خب آره، اگه وبر بود میگفت این دلیگریه، یعنی اصلا فکر نمی، یعنی یک استاد دانشگاه اگه مثلا میاد در تلویزیون یه حرف میزنه راجع به اینکه آقا مثلا با کودکان کار مثلا چیکار بود، یا با برجام چیکار بود بکنیم، یا با بانک های نظام بانکی که داره ورشکست میشه مثلا چیکار بود بکنیم، هر موضوعی که شما فکر میکنید، اینو داره در قبال، اینو داره در مقام چه کسی میزنه؟ در مقام استاد دانشگاه، در مقام یه روشنفکر، در مقام شهروند، در مقام یه کارشناس، هر یک از اینها به زعم وبر پوزیشن هاش با هم دیگه فرق میکنه. بله ممکنه در عمل این خلط بشه، این نقش ها ما دیگه در هم روی نقش ها داشته باشیم، ولی همه زور وبر اینه که اینها رو تا میتونه از هم دیگه سوا بکنه. و اینجاست که اصلا از یه جور اخلاق علمی حرف میزنه. البته اگه خود رو ببینیم، خود این چیزی هم که من دارم میگم خودش ایدئال تایپه، یعنی این همون صورت کامل شأنیت استادیه. حالا استادا در عالم واقع زیرابی میرن؟ بله میرن، این شأن رعایت نمی‌کنن، ای واسه وعده نمی‌کنن، ولی همه اهمیت رو ببینید که ببین این اداره تپه رو باید نگه داشت و تمام قد ازش دفاع کرد و گفت این نقشا باید از هم جدا بشن و هر زوری داریم باید بزنیم که این نقشا رو از هم دیگه جدا بکنیم. نقش استاد نقش پیامبر نیست. اینکه یه استاد ممکنه نقش پیامبر ایفا بکنه همون جایی که باید جلوش ایستاد. خود ببرم میگه من تمام قد در برابر این جریان‌هایی که اساتیدی که فلانی که دارن سعی میکنن به اتکای شأنیت استادیشون نقش پیامبر رو بازی بکنن بیستن، مثلا خود اشموله خود در این مقاله اشاره میکنن به نصابی جون ایدار تار. اما دوباره برگردیم به موضوع، باز وبر از این حرف میزنه، این یه وبر اصلا یه جون نظریه پرسونالیتی پیش میکشه. پرسونالیتی علمی خیلی پرسونال به زعم وبر پرسونالیتی خیلی دشواریه. چرا؟ چون هر کسی نمیتونه اون درجه از به قول خودش خیشتنداری رو به خرج بده که در کلاس مواضع عملی خودش رو، مواضع هنجاری خودش رو به قول پدیدارشناسا اپوخه بکنه، در پرانتز بذاره کنار و صرفا از موضع علمی سخن بگه. میگه این چی میخواد؟ یه جور خیشتنداری میخواد. خود این چیه؟ یه جور اتیکسه. یعنی ما اصلا باید از اخلاق آکادمیک حرف بزنیم. مثلا وبر اینجا داره یه جوری اخلاق درس میده. ولی اینجا چی؟ اخلاق علمی. مبتنی بر چی؟ خیشتنداری به مثابه ادای وظیفه. باز اینجا روح کانت به پرواز در میاد دیگه. استاد یک تسک داره. یک وظیفه صریح. و باید و فقط باید همین وظیفه رو ادا بکنه. یعنی وظیفه وفاداری به قلمرو فکت ها و فقط وفاداری به قلمرو فکت ها. این وظیفه استادیه. باید مثلا یه جور چیز میخواد. باید اینجا حتی چیز هم میتونید ببینید. ریشه های وبر اخلاق پروتستان رو هم میتونید ببینید. جایی که اصلا از پروتستان ها رو مثلا کسایی که درگیری چی بودن؟ یه جور کف نفس، مثلا همین خیشتنداری. اصلا یه جور اجازه بدید از این کلمه دستمالی شده یه چیز استفاده کنم، تقوا، حتی پرهیزگاری. ولی خب تعبیر بهترش هم که خدا ببین میگه دیگه، خیشتنداری. یعنی اینا نباشه شما قاطی میکنید نقش رو، گم میزنید به همه چیز، هم به کلاس، هم به دانشگاه، هم به شأن خود علم. این مستلزمه. عرضم به حضورتون که این ماجراست. صفحه 24 خطای آخر. هر وظیفه حرفه‌ای دارای هنجارهای ذاتی است. وظیفه اینجا داره از وظیفه حرفه‌ای نقش استادی حرف می‌زنه. یه سری هنجارهای، یعنی سری بایدها و نبایدهایی داره خود اون نقش که باید رعایت بشه. هر وظیفه حرفه‌ای داره هنجارهای ذاتی است که باید رعایت شود. در اجرای هر مسئولیت حرفه‌ای فرد باید خود را تنها به همان مسئولیت محدود کند. و هرچه را که انتفاق دقیق و آن ندارد کنار بگذارد، به خصوص عشق و نفرت‌های خود را. یک شخصیت نیرومند، نظریه پرسونالیتی وبر، شخصیت یعنی اصلا در اصل پرسونالیتی علمی مستلزم یک پرسنالیتی نیرومنده. کسی که بتونه اون درجه از کف نفس رو داشته باشه، اون درجه از استقلال فکری رو داشته باشه، اون خیشتنداری رو که الان ازش سخن خواهد گفت رو ادا بکنه. این از هر کسی ساخته نیست. اینو رو به تصدیق میکنه. یک شخصیت نیرومند هرگز نمیکوشد و همه چیز رنگ شخصی بزنه تا در هر فرصت ممکن خود را نمایش داده باشه. نسلی که همکنون در حال بالیدن است باید پیش از هر چیز با این اندیشه مأنوس شود که شخصیت را نمیتوان با کوشش عمدی به منصه ظهور رسانید و تنها از یک طریق است که شاید میتوان را تحصیل کرد، یعنی وقف خالصانه خود در راه یک وظیفه. اینجا دیگه کانت از همه سوراخ‌سنبه‌های متن داره میزنه بیرون، یعنی وظیفه اخلاق و به مسابه ادای وظیفه تو کانت. یعنی شخصیت علمی هم به طریق اولا با همین فرمون که بیام جلو هیچ وظیفه‌ای نداره جز اینکه تمام قد خودشو وقف ادای وظیفه خودش بکنه. با وظیفه چیه؟ حال این وظیفه و نیازهای زمان و ناشی از آن هر چه باشه. بنابراین در هم آمیختن مسائل شخصی با تحلیل‌های واقع نگر تخصصی، یعنی value judgment در برابر factual judgment، یعنی داوری‌ها یا احکام ارزشی در برابر داوری‌ها یا احکام واقع نگر factual، ناشی از کج سلیقگی صرف است. اگر ما نتوانیم خیشتنداری خود را آنطور که بایسته حرفه ما، حرفه ما یعنی در مقام حرفه استادی، حفظ کنیم، از واژه حرفه ایران معنایی را که هنوز داره اهمیت اخلاقی است گرفته ایم و غیره و غیره و غیره. پس باید حواستون باشه که ویبر دستندرکار تعریزی قسمی ایدئال تایپ خود اخلاق علمیه. اونقدر به عمق نیست که ندونه که در عالم واقع شما باز ملغمه از این درهم آمیختگی های مقام های نقشی رو دارید، ولی همه اهمیت این بابا اینه که داره زور میزنه بگه باید این رو تفکیک کنیم. و بله این ممکن نمیشه مگر به اتکای وجود شخصیت های اخلاقی، پرسونالیتی که اونقدر دیرومن باشه که بتونه این خیشتنداری رو، این مرزگذاری رو ادا کنه و بهش وفادار بشه و تا تهش بره. حالا پیش از اون که به برک برسیم، اما بحثی رو که الان محصول مطرح کرد الان دوباره اینجا بتونیم مطرح کنیم. حالا ویبر همه اینا رو گفت، اما ناگهان یه شیفت میزنه و یه این چیزی که من نوشتم یه تبصره وارد کار میکنه. نامون اینه که فقط یک شرط وجود داره که اگه اون شرط رعایت بشه هر کسی میتونه تو قلمرو دانشگاه باورهای نه فقط حضور داشته باشه، بلکه باورهای ارزشی خودش رو هم مطرح بکنه بدون این که نگران شأن علم باشه. حدثتون چیه؟ تحت چه شرطی؟ اگه خوندید که
به صورت موشکافانه و دقیق باید روی ارزشی خصدا کنند
تو
مرزش رو مشخص کنه به یک کجا داره واقع داره هم طرح علمی میکنه کجا داره ارزشش میکنه.
یه سر کلاس خودش دستشو پرورشی که بود کلاس به درزشو شده، یعنی همچون چیزی نیست، خیلی ساده شده پوزیشنش کلاس پرورشی
میگه که به صورت موشکافانه و دقیق وقتی صحبت میکنه سعی کنه تفکیک کنه بگه که الان دارم از آرمان‌ها و ایده‌های
خودم حرف میزنم. آره این رو باز ویبر در ادامه همون بحثش از اخلاق آکادمیک از همه انتظار داره، اینو تحت هر شرایطی یک اسکولار واقعی، اسکولار معنی اسکولار چی میشه؟
آدم استاد
عالم پژوهشگر جدی هر لحظه، همون ساینتیست هر لحظه باید این تفکیک رو برای خودش تکلیف خودش رو روشن کنه که کجا فقط داره رجوع نظم علمی واقعیت حرف میزنه و کجا داره از ارزش‌های خودش سخن میگه و دفاع میکنه. اینو تحت هر شرایطی بله یک اسکولار یک ساینتیست باید ادا بکنه واسه اینجور اخلاق علمی. اما اون شرطه چیه؟ ببینید خب الان معلوم شد که هیچ کدوم متن نخوندید دیگه الحمدلله، یعنی حتی ده صفحه اولش هم درست نکردید. خب اینجا نوشتم اینجا این هم نگاه نمیکنید درسته؟ آره ببینید این خطوط ویبر من دیشب که میخوندم واقعا یه وجدی و یک شوری من رو گرفت که واسه من تو دیوار امیدوارم شما رو هم بگیره سر 26 آخر. در هر صورت تنها به یک شرط میتوان در اعتقاد به اصل بنیادی توجیه کننده بیان قضاوت های ارزشی در تدریس همچنان پاورجامان و آن اینکه یعنی هم تبصره که گفتم دیگه نمیتون توجیه کرد که آقا استاد حق داری در کلاس درس هم قضاوت ارزشی چطور با صدای بلند بیان میکنه به چه شرط؟ و آن اینکه باید به تمام جریانات سیاسی فرصت‌های برابر در اثبات حقانیت خود از کرسی دانشگاه داده شد. یک پانویس طلایی داره. فوق‌العاده مهمه این پانویس. البته مستقیما به بحث متدولوژی که ما مربوط نمیشه اما یه عنایتی بکنید. بنابراین ما نمیتوانیم از اصل رایج در آلمان راضی باشیم. یعنی رهایی دانشکده و حتی دانشکده های الهیات از الزام به اقرار نیوشی اون اعتراف و سنت اعتراف همراه با آزادی تأسیس دانشگاه ها مگر اینکه این شرایط هم به وجود آیند: تضمین های مالی، حفظ استانداردهای صلاحیت اساتید و حتی حق خصوصی ایجاد کرسی در دانشگاه به صورت هدیه یک حامی به دانشگاه ها. این اصلا این پانویس اقتصاد سیاسی دانشگاه است. در غیر این صورت از امتیاز چنین اصلی فقط صاحبان اندوخته‌های پولی بزرگ و یا گروه‌هایی که بر مسند قدرت تکیه دارن برخواهند بود. تا آنجا که ما می‌دانیم فقط نوافل روحانی توانستن از امتیاز سود ببرن. چی میگه؟ چی فهم می‌زنید پانویس؟
اینکه پول
می‌تونه
در واقع
می‌تونه
قدرت چجوری اون کسی که بیشتر داره سرمایه نیروش رو ممکنه عواملی باشه که اونم بیشتر بتونه توی اونجا صدا داشته باشه.
اگر شخصیت‌های ضعیف‌ترن یا جریاناتی ضعیف‌ترن موظف به دانشگاه اون قدرت فراهم کنه برای شروع
کردن. اون لیبرال داشتید دیگه خودتون که این آزادی که دارن مطرح میکنن در واقع آزادی نیست، چون وقتی یه قدرت اقتصادی باشه که داره تعیین میکنه که مناسباتی تو بازار حاکم باشه اونجا میتونن حالا سوبجکتیویتی افراد تغییر بدن، اینم یه همچون حالتی داره دیگه. یعنی کسایی میتونن وارد این عرصه بشن که اون قدرت اقتصادی رو دارن، آزادی نیست.
کما بیش همین چیزایی که گفتید درسته، ولی حرف به خیلی ساده اینه دیگه. شما نمیتونید از آزادی دانشگاه دفاع بکنید، یعنی بگید آقا خیلی خب همه یه گرایش ها میتونن حضور داشته باشن، ولی حواستون به این نباشه که در این صورت فقط گرایش های گفتار های ایدئولوژی های این مجال رو پیدا میکنن که از اون فضای آزادی داخل دانشگاه استفاده بکنن که ابزارهای اقتصادی و سیاسی پررنگتری و جدیتری دارن. چون میگه باید اگه میگید آزادی کرسی های آکادمیک همزمان باید بتونید به تامین مالیش هم فکر بکنید. یعنی آقا همه میتونن بیان درس بدن، ولی در این صورت کیا میان درس میدن؟ کیا این؟ چون به هر حال اون استاد بودی که پولشو بده دیگه. کیا میتونه از این فرصت استفاده بکنن؟ همه اون اتوریته هایی که آره مثلا پول دستش هست که مثلا پول استادو بده، استادو بذاره مثلا تو دانشگاه ایدئولوژی رو تبلیغ بکنه. اون جمله آخر میگه تا اونجایی که من میدونم فقط نوافل روحانی از این امتیاز سود جستن. منظورش کلیساست دیگه. ببینید کلیسا از قرن 17 به بعد رفته رفته به واسطه همین پشتوانی مالی که داشت اصلا خودش تقبل کرد دایر شدن خیلی از کرسی‌های آکادمیک تو دانشگاه. آقا مثلا کرسی الهیات رو مثلا شما تأسیس می‌کنید در دانشگاه مثلا استراسبورگ، در دانشگاه نمی‌دونم لیون، در دانشگاه ایکس ایگرگ زد پولش من میدم. حالا کیا میان اونجا تدریس میکنن؟ طبعا کسانی که در پیوند با ایدئولوژی کلیسا، در پیوند مثلا با ایدئولوژی مسیحی دارن کار میکنن دیگه. یعنی شما نمیتونید این آزادی رو بدید ولی همزمان به این فکر نکنید که شرایط کاربست این آزادی چیه. در قبال دانشگاه میگین قضیه وجود داره، یعنی جور همین اقتصاد سیاسی دانشگاه. فقط کسایی میتونن از این آزادی داخل گیومه، یعنی آزادی که خودش پروبلماتیکه دیگه، خودش به این راحتی ها نیست، استفاده کنن که اون پول تأمین مالی مثلا اساتیدش هم دارن و غیره و غیره. ها؟
درش نداره. میتونید قضاوت ارزشی رو بیارید وارد کنید به این شرط. خب اون وقت یعنی عملا کل حرف قبلیشو که
چرا ببین صفحه 28 فهمیدم صفحه 28 خیلی قبل‌تر از این که بخونیمش برای اینکه جوابتو بدم، اما آیا چنین چیزی ممکنه از جواب ببر؟ نه اون جواب چون ببین میگه ببین این شرط اصلا امکان نداره، نه فقط در آلمان امروز بلکه هیچ جا شما نمیتونید آزادی کامل همه گرایش ها رو در دانشگاه تضمین بکنید. یکیش اصلا به همین دلیلی که الان صحبت کردیم، اصلا خود اقتصاد سیاسی گردش گفتارها اجازه نمیده که شما خوشبین باشید که فضا برای همه فراهمه، پس خب هرکی میتونه حرف خودشو بزنه و در نهایت تکلیف از غیبل یه جور به اصطلاح تضارب آرا روشن خواهد شد. اون نوبا میکنه خواهد شد وبر. خود این شرطی هم که داره مطرح میکنه باز این شرط فرضیه. اگر ممکن بود این آزادی به معنای مطلق کلمه برای همه گرایش‌ها فراهم بشه، بله هر کسی میتونه دانشگاه هم میشه تبدیل کرد به قلمرو اون یه جور تبدیل میتونست بشه در این صورت دانشگاه به چی؟ خدا یه جور حوزه عمومی، یعنی همه گرایش‌ها هستن، هر کی حرف خودش میزنه از قبل تعارض یا تضارب آرا در نهایت فرایند پیش خواهد رفت.
یعنی اگه این شرط فرضی که داره مطرح میکنه مخام تبدیل میشد، اون موقع دیگه جایگاه دانشگاه رو قیم نمیدونه.
پیامد حرف وبر همین، اما باید حواستون باشه دیگه وبر این رو در مقام یک فرض سلبی داره مطرح میکنه، نه یک فرض ایجابی، یعنی فرضی که اصلا قرار نیست و اصلا ممکن نیست محقق بشه. دقیقا به همین دلیلی که نباید اجازه داد هیچ گرایش فکری دانشگاه رو تبدیل به قلمرو سخن پراکنی های ایدئولوژی نوازی های یا تبلیغات سیاسی خودش بکنه، به این دلیل که اصلا اون فرض به این معنی میگم فرض سلبیه، به این معنی که اصلا اون فرض غیر قابل تحققه، نه فقط به این دلیل که یه دهی مثلا این فرصت رو پیدا میکنه یه جریاناتی این فرصت رو پیدا نمیکنه، بلکه حالا باید اینجا حتی چیز وبر رو یه هلش بدیم سمت جلو دیگه. اینجا حتی باید فوکویی بحث کرد، گفتارها دیسکورس‌ها واجد یه جور آزادی مطلق نیستن، یعنی هر دیسکورسی نمیتونه هر کجایی به جریان بیفته، همواره سازوکارهای محدود سازندهی وجود دارن، نه فقط امر و نهی دولت ها که این باشه این نباشه، نه سازوکارهای محدود کننده طرد کننده اکسکلوسیف مکانیزم هایی وجود دارن، اکسکلوژن میکنن دیگه، میندازن بیرون میندازن کنار دیگر گفتارها رو و آره دیگه به قول فوکو یه جور نظم گفتاری وجود داره که گفتارهای مشروع از گفتارهای غیر مشروع، گفتارهای قابل جریان پیدا کردن از گفتارهای غیر قابل جریان پیدا کردن سوا میکنه، سازوکارهای پیچیده قدرت. شسته رفته تا این صورتبندی رو شما میتونید در اون درس گفتار نظم گفتار فوکو ببینید دیگه. یعنی این آزادی هم که اینجا ازش حرف میزنه باید حواستون باشه که اساساً نمیتونه آزادی مطلق باشه، حتی جایی که یه جور منع سیاسی وجود نداره، منع حقوقی وجود نداره، در غرب منع سیاسی حقوقی مگه وجود داره مثلا برای فلان دیسکورس یا برمان دیسکورس؟ نه، هر که حق داره هر دیسکورس ها حق دارن به جریان میفته، اما چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا شما به حال گفتارهای غالب دارید، گفتارهای هژمونیک دارید، برخی از گفتارها عملا به حاشیه رونده میشن و غیره و غیره. حالا از این بحث بگذاریم، ولی بحثیه که فهم وبر رو باید به اتکای یه جور رویکرده غیر وبری هم فهمید، ولی حواستون باشه این فرض وبری یه فرض سلبیه.
شاید این سوالی که دوستمون می‌پرسن برخواسته از این کلیشه ذهنی باشه که ما از علم داریم که خود وبر تو مقاله علم در مقام حرفه صفحه 158 این کتاب دوم قدرت رو میگه اندیشه ها هنگامی به سراغ ما میآیند که خود بخواهند نه وقتی که ما میخواهیم و بعد میگه که بهترین اندیشه ها وقتی به سراغ ما میآیند که روی کاناپه نشستیم و سیگاری دود میکنیم. بعد میاد پایینتر یه جملات خیلی درخشانی داره در رابطه ما مثلا کار علمی که میگه در این یه برداشت نادرست از کودکان است. اگر تصور کنیم که یک ریاضیدان با نشستن پشت میز و استفاده از خط کش و ماشین حساب و ابزارهای ریاضی دیگه به نتایج علمی میرسه و اینجا خیلی تاکید میکنه نقش تخیلات الهام این که حالا اون عشقی که فرد به تخصص علمی خودش داره الهام بشه بهش، نه اینکه همیشه پشت میزمون نشستیم و خط کش و نمیدونم که کتاب و SPSS و فلان اینا و یه بسته علمی میسازیم. بنابراین حالا این سوالی که ایشون داشتن که اون موقع اصلا اون کتاب چیستی علم چارلز مرزم اون نگاه ما اصلا به علم خیلی عوض میشه که علم چیزه حالا شست نروفته است که خب حالا این دانشگاه اینجا جای علم اینجا جای مثلا چیزهای دیگه است بدون این که بخوام حالا مقابل به هرج و مرج باشم میگم نباید یه نگاه شست نروفته هم به علم باشم که حالا که این علم و این دانشگاه رو شستیم حالا دیگه تمیز قشنگ فقط جای علمه خود
ببرم
این نگاه نداره.
نمیدونم خود ببرم نگاه داره یا نداره، گرچه من متقدم داره، یعنی همه تلاشش رو داره میکنه. نه این چیزی که تو گفتی بچه غیر علمیه، علم نیست. خیلی از عقاید بهترین عقاید علمی زمانی به ذهن ما میاد که کاناپه نشستیم سیگار میکشیم، خب این دیگه منبع چیزه، منبع الهامه، منبع حدسه. به قول خود مثلا پوپر دیگه تو کتاب حدس و ابطال مثلا خیلی از چیز علم با یه سری حدسای خیلی تصادفی، حدسای خیلی ساده، خیلی حدسای ابلهانه که ممکنه شما از هر کجا گرفته باشید، مثلا رو به خواب دیده باشید حدس بزنید که مثلا فلان چیز علاوه بر علمی مثلا فیزیک کوانتوم برای شما در خواب به شما الهام شده باشه، این هیچ چیز غیر علمی درش نداره. چه چیز غیر علمی میشه؟ چی غیر علمیش میکنه؟ یه جمله ها،
مقام داوری، مقام گردآوری که مطرح میکنه،
این دوتا با هم دیگه. حالا باید نمیخوام تو پوپر اینا بریم. بنابراین وبر اینجا چیزی بیشتر از منبع حدس و تخیل و گمان و اینا نمیگه. آره نشستم شب دارم سیگارم میگیشم مثلا یهو یه مسئله ریاضی رو حل میکنم، یهو مثلا یه ایده بزن، اینا هیچ چیز آن ساینتیفیکی درش نیست. اما این چیزی که تو گفتی الان بهترش در همین فراز هست. بخونیم بریم باز عقب بیاریم. نه چون همه رو گفتم تو رو نگفتم
استزاش نیم
بعید از تو بگذاری از سوال، ولی به خاطر بمون حتما مطرح کن. بذار اینو بخونیم بریک رو بدیم، بسیار مهمه و تو جواب خواهی گرفت، جواب خواهی گرفت. اما در آلمان پافشاری و حق استادان در بیان ارزیابی های شخصیشان تنها با خواست برابری فرصت ها برای همه حتی افراطی ترین گرایش ها همراه نبوده. صفحه 26 رو دارم میخونم، ادامه الان رفتم صفحه خط اول صفحه 26 همراه نبوده، بلکه همواره این برابری نفی شده است. اون دوستی که پرسیدی رفیق مارکسیستا الان همینجا نگاه کن، اشمولر همون اون گنده مکتب تاریخی آلمان که وبر توی این مقاله بیشتر از هر کی داره با اینا گفتگو میکنه، چون اینا بودن که بزن به اون خیر، چون از اساساً کارشون با سوشال پلیسی شروع کردن نتونستن شأن مستقل سوشال ساینس رو به رسمیت بشناسن. اشمولر هنگامی که میگفت مارکسیستا و منچستری ها، منچستری ها رو گفته دیگه دفتر بازار آزاد، صلاحیت تصدی مقامات دانشگاهی را ندارند، چنین میپنداش که به مبانی فکری خود وفادار مانده است. البته او هرگز اینقدر بی‌انصاف نبوده که دستاوردهای علمی مارکسیستا و منچستری ها رو نادیده گیره. دقیقا روی همین نکات است که نمیتوانم با استاد پرافتخارمان موافق باشم. واضح است که بیان ارزیابی ها در تدریس نباید توجیه شود. ارزیابی ها رو اینجا باید حواستون باشه دیگه، ولیویشنه، یعنی همون قضاوت ارزشی تو ترجمه فارسی از دست میره اون دقت این مفهوم، یعنی همون ارزش داوری. دقیقاً روی همین واضح است که بیان این ارزش داوری ها در تدریس نباید توجیه شود و سپس با استنتاج از این توجیه دانشگاه مؤسسه دولتی برای تربیت مدیران وفادار معرفی شود. باز داره همون روی کرده اول به دانشگاه رو میزنه که دانشگاه فقط پاتوق بچه مثبت هاست دیگه، فقط اونایی که همین طرفداران وفاداران به ایدئولوژی رسمی دولته. یعنی اگه وبر بود و تجربه ما رو میدید احتمالا قصه میخورد. این رویه دانشگاه را نه به یک آموزشگاه تخصصی و فنی که از نظر بسیار اساتید ارزش چندانی ندارد، بلکه به یک مدرسه علوم دینی بدل خواهد کرد. با این تفاوت که شأن و منزلت مدارس دینی را هم نخواهد داشت. یعنی هم باز تجربه دانشگاه ایرانی، یعنی باز گلی به گوشه موضوع علمی گرمتر سنتی یه خطی ربطی چیزی نه این آششول قلم کاری که یادش بخیر. بچه این بحث ها خیلی چیزا حالا میگیم میخندیم خیلی سوز داره. مثل این یارو وزیر جدید دیدی یعنی وارد شد و یا علی پروژه من اسلامی سازی چیزه دانشگاه دازون میخوام به پروژه عملیاتی هم تبدیلش بکنم. این همون روز اول که اون قیچی رو زد و رفت و گفت آقا اسلامی سازی
دکترهای باغبانی داره شاخه
کود پروره شد این
رشته
شما حتی این هم خوب بود اینش رو دوست داشتن گفتی آتی دقت کنید در شد شدن یه چیز با مزه دیگه هم بگم بریم جلو. مثلا رشته علوم اجتماعی اسلامی که تأسیس شده فکر کنم اولین تجربه جهان در تاریخ جهانی که اینش مهمه که یه رشته علمی تأسیس میشه بعد تازه شروع میکنم به فکر کردن که آیا این رشته ممکن هست یا ممکن نیست.
مثلا
الاتوس هم غلط میکنن
خودش از این رشته اسلامی
میکنن یعنی میدونم نه اونا حالا به زعم خودشون یه کارهای ایجابی کردن. یعنی حالت تو اول 10 کتاب نوشت بعد از تو میدونی رشته تأسیس شده ولی نه منابع داره نه نمیدونم تحریر درس داره و تمام مثلا پایان‌نامه‌اش هم میگه مثلا شرط امکان علوم اجتماعی اسلامی رشته تأسیس این رشته معمولا علم یه سری کارهای میکنه بعد مثلا یه رشته تأسیس میشه دیگه. یعنی مثلا غیر این که نیست 4 تا کتاب نوشته میشه بعد میگن خب حالا این ظرفیت وجود داره بریم رشتهش هم مثلا بیاریم رشتهش هم تأسیس کنیم. این من فکر میکنم در جهان اولین باره که یه رشته تأسیس میشه. حالا اصحابش دارن فکر میکنن که چی اگه بشه ما ممکن میشیم بعد خودشون هم میگن دیگه بعد حداقل 50-60 سال باید کار کنیم تا تازه رشته شرط امکان علم کانت میگه آقا علم هست حالا من از شرایط امکانش میپرسم پرسش شرایط امکان پرسش کار باز کانت
دیگه علم هست بگه شرایط امکانش
رو بگیم چیه آره یعنی فکر میکنن شرایط امکانیه که علم متأخر بر علمه یعنی این یعنی که شما یعنی الف بای علم هم دستگیر این دوستان نشده علم هست حالا شما از شرایط امکانش میپرسید علم هست شما از فلسفه علم پرسید کار فلسفه علم میگه رجب خود علم فکر کنه علمی که وجود داره علمی که داره کار میکنه حالا فلسفه علم میگه که خب حالا این چجوری خود این علم ممکن شده چیکار داره میکنه چیکار نمیکنه و غیره و غیره. یعنی این تجربه خیلی کومیک تراژیکیه دیگه این تجربه علوم اجتماعی اسلامی از این حیث و دست کم فقط از
مفهوم پیامدهای ناخواسته عملا نمونه مثلا برای مهندسش تلیه شریعتی که اینا را قطعی میکنه بحث علمی و داوری های ارزشیش حتی حکومتی نیست ولی پیامدهای ناخواسته داره. این نکته مهمیه.
بله حالا اون بحث پیامدهای ناخواسته کنش در وبر رو بهش خواهیم رسید. تلاش‌های زیادی به عمل آمده تا با حد و مرزهای روشن و صرفا منطقی تعیین شود که بیان کدام دسته از قضاوت‌های ارزشی از کرسی دانشگاه باید مجاز شناخته شود. یکی از برجسته‌ترین حقوق‌دانان ما در بحث خود درباره مخالفت با کنار گذاشتن سوسیالیست‌ها از مقام‌های دانشگاهی گفته بود که او هم مایل نیست یک آنارشیست را در مقام یک استاد حقوق ببینند، زیرا آنارشیست ها اعتبار قانون رو در کل نفی میکنند. حالا دفاع وبر رو ببینید، این به اون چیزی که خوندی ربط داره. چرا وبر دفاع میکنه که آقای آنارشیست هم با تو دانشگاه باشه حتی حقوق درس بده؟ دستور این میخواد خود حقوق از زیر بزنه. او این نتیجه خود را کاملا قطعی میدونه. اما عقیده من درست در خلاف جهت این اندیشه است. یک آنارشیست مسلما میتواند حقوقدان خوبی باشه. در واقع کیفیت ارشمیدوسی باورهای وی که بیرون از پیشفرض ها و قراردادهایی است که برای ما بدیهیان، او را مجهز به بینشی میکند که میتواند به درک مسائل بنیادین فرضهای پایه‌ای تئوری قانون نائل شود. مسائلی که هرگز به ذهن نیکانها را بدیهی میپندارد خطور نخواهد کرد. شک که در بنیادها سرآغاز معرفت است. یعنی حتی از یه حضور آنارشیست چجوری دفاع میکنه؟ یعنی میگه اتفاقا اون آنارشیست چون یه نقطه ارشمیدوسی یعنی مرکز سقل داره کاملا بیرون از مرکز سقل ما، یعنی همون چیزی که برای ما بدیهی اصلا خود نظم، خود قانون، خود دولت، همون چیزی که ما بدیهی گرفتیم و مبنیش مثلا نظریه حقوق تأسیس کردیم و از زیر میزنه، از خلال یه جور شک آوری باعث میشه که ما خودمون در بنیادهای خودمون تشکیک کنیم. این همون تضارب آرایی که گفتم که حالا خیلی وقتا تو ایران تبدیل میشه به یه جور تعارف دیگه، ولی برای وبر این تضارب آرایه اصلا شرط پویایی همون جوان موندن خود علمه. چرا؟ چون گرایش های معارض هم دیگه، گرایش هایی که میخوان سر به تن هم دیگه نباشه، مدام بنیادهای همو میزنن و هی وادار میکنن شما در بنیادهای خود تجدید نظر کنید. به این معنا شما برمیگردید دوباره به خود نالج، به معنی دقیق کلمه تو سنت یونانی که با چی شروع میشه؟ فلسفه حالا میگفت که معنی دانش عام بود. نه ای. تو ارسطو دانش با چی شروع میشه؟
موجود
دانش شروع میشه، نه دانش به چی تعلق میگیره؟
با منشأ
حیرت. اصلا اساس دانش حیرته و شما کجا حیرت میکنی؟ دقیقا جایی که اصول بدیهیت میخوره. همه چیزایی که فکر میکردی استحس محکمی دارن و شما فقط با همه انرژی و توانتو بذاری ازش دفاع کنی، اینجا باز روح کیو میشنوید؟ روح شنیدنی نیست البته. روح کی باز حالا حاضر میشه؟ سنت دکارتی، ولی مشخصا سنت پیدایش‌شناسی هوسرلی که همون زمانی که آقای وبر به دست میده یه جریان فلسفی ریشه یافته در فضای فکری آلمانه. یعنی هوسرل هم دقیقا همه تلاشش این بود که دوباره دانش رو با یه جور شک متدولوژیک دکارتی به بنیادهاش برگردونه. دوباره دانش از یه جورایی همون یه جور نقطه ارشمیدوسی شک ناپذیر شروع بکنه. حالا از اینکه بگذاریم باید حواستون باشه که وبر کجا وایساده. باز موزه لیبرالیش رو میبینید دیگه. این موزه لیبرالیش فقط یه دفاع سیاسی از جریان همه جریان ها نیست، یه باز دفاع متدولوژیک هم هست. چرا همه گرایش ها با وجود داشته باشن؟ نه فقط برای این خب حق سیاسیشون وجود داشته، کی حق داره اینا رو بیرون بکنه یا تردشون بکنه؟ فقط دفاع سیاسی نمی کنه از آزادی دانشگاه، چنان که میبینید دفاع دقیقاً فلسفه روشی داره میکنه که اگه این گرایش های معارض هم دیگه نباشن، گرایش های متفاوت در بنیاد به بنیاد های خودشون شک نخواهند کرد. اصلا دیگری منه که منو به من آگاه میکنه. خیلی مهمه این جایی که وبر وای میسته و داره از این موضوع دفاع میکنه. یعنی علم کارش چیز دیگه است، علم کارش همینه که هی به حیرت بیفته و ما رو پا به پای خودش به حیرت بندازه، نه اینکه یه دستگاه توجیه کننده اون چیزی باشه که هستیم. اینجا باز به یاد چی میفتی؟ به یاد اون جمله خیلی درخشان فوکو دیگه. مثلا کار دانش چیه؟ اینکه من نشون بده من چگونه اون چیزی که من چگونه با اون چیزی که هستم تبدیل شدم، و از این مهمتر چگونه میتوانم دیگر اون چیزی که هستم نباشم. یعنی کار نالج من دقیقه کلمه اینی که به ما توانایی فاصله گذاری با خود میده. مثلا کار دانش همین اینی که تو رو با خودت بیگانه کنه. کارش بیگانه گردانی، آشنا زداییه، نه توجیه ایدئولوژی اون چیزی که تو همیشه بودی یا فکر می‌کردی همیشه هستی. باز بدبختی این گرایش‌های علوم اجتماعی اسلام اسلامی اینا دقیقاً همینه. که دنبال گفتار چی می‌گردن؟ گفتار آشنا. گفتاری که مال خودمون باشه، به زبان خودمون حرف بزنه. بشناسیمش. نه یه گفتار غریبه، چون گفتار غریبه چیه؟ حیرت سه. شما رو به خودت بیگانه میکنه، شما رو به خودت درگیر میکنه. خلاها و سراخ‌سنبه ها و فقدان هایی تو رو به تو نشون میده. این شیفتگی به خودی سازی در واقع ترفندیه برای مقابله با ترومای مواجهه با امر غریبه.
بازگشت به خود،
بازگشت به خود. این دریاری ها
وومن استادیز و یه ورژن، این دو تا ورژن استادیز بهش دادن. یکی مطالعات، اولا شده مطالعات زنان، بعد مطالعات زن در اسلام، و دومیش در خانواده. من چهار واحد اصل و هرج باید پیش کنم اصلا نیگه، یعنی هیچی نیست که اینا بیان داشته کار بزنن تو اون چارچوب. باید یه چیزی تولید کنن و همون فقه اسلامی دقیقا شده.
آره این هم جالبه دیگه. مثلا تجربه‌ای که مطابق زمان در ایران سپری کرد از همین حیث دیگه. این شما سرفصل ها اینجور رو نگاه بکنید، کاملا این فرایند خودیسازی رو میتونید ببینید. یعنی نه تنها مطالعه زنان قرار نیست جایگاه سنتی تاریخی زن در جهان ایرانی اسلامی رو پرابلماتیزه بکنه، یعنی اینجور دیسلوکیت بکنه زن رو در سنت ایرانی اسلامی، یعنی از جا بکنتش و نشون بده که چقدر خود زن رو به پرابلم تبدیل کنه، بلکه قرار از خلال همین فرایند آشناگردانی که مثلا برن کتاب زن در چشی متحری و چیزا رو بخونن، در واقع نه تنها دیسلوکیت نشه زن، پرابلماتیزه نشه زن، بلکه لژیتیمیت میشه. یعنی چیزی که یعنی دانش مثلا اون چیزی که به ما میاموزه چگونه اون چیزی که هستیم باقی بمونیم و برای چیزی توجموجی و اینا هم پیدا بکنیم. یعنی دانش مثابه یک ماله. یعنی چگونه راه های ماله کشی رو دانش قرار به ما بیاموزه از خلال این آشناسازی. بنابراین اینا بچه‌ها همه نام های زخم های فرهنگی ها، اینا زخم های سرباز فرهنگی ماست. این همین بازگشت به خود مد و این دریوری ها و اینجور چیزا.
هنوز واقعا مثلا این بحث قسمتی که آرای گوناگون توی دانشگاه آرای علمی میتونن باشن جا نفرد. مثلا هنوز مثاله تو زمان هست، مثلا یه نفر بنیادگرا، مثلا بنیادگرا اسلامی، یه نفر میگه موضوع منم علمی. سوال اینجاست، خب اولا میتونه باشه یا نه. دوم بحث دیگه ای که میتونه پیش بیاد اینه که بحثی که از علم و شبه علم تو فلسفه علم مطرح میشه، مرزی بالاخره اصول علم میذارن بین علم، حالا مثلا میتونه اسم دیگه هم
خب ببرم میخواد همین کارو کنه، مرز میذاره بین علم و ناعلم.
خب اینجا این افراد میتونه قشنگ از نظر در فلسفه علمی بخواد بررسی کنیم. اینا
باز هم باز من مجبورم حرف گذشتمو تکرار بکنم. ببین موزه وبر این فرض وبری رو سلبی بفهمید. یعنی خود وبر میگه ببین اساسا چنین چیزی ممکن نیست، نه فقط در آلمان، در هیچ کشوری، در هیچ، اصلا اساسا نمیشود به آزادی مطلق گرایش‌های سیاسی و فلان و فلان و فلان تحقق داد به این فرض. که حالا این سوال پیش بیاد که حالا مثلا تکلیفی بنیادگرا چی میشه یا تکلیفی فاشیست، مثلا فاشیست، یه فاشیست میتونه بیاد مثلا در دانشگاه چون مثلا مارکسیست هم هست، لیبرال هم هست، تبلیغ مثلا فلان بکنه یا نه. حالا بطور
اشمیت مثلا باشه
اگر وبر بود میگفت ببین موضع ایجابی من خیلی سریعه، شأن علم رو از شأن ناعلم سوا کنم. میرید تو کلاس درس، همون خیشتنداری اخلاقی که سعی صحبت کردیم، کلاس قلمرو خیشتنداری اخلاقیه، قلمرو مرزگذاریش که صحبت کردیم. اب نداره بنیادگرایی میتونی تشریف بیاری، یعنی مثلا سید قطب هم میتونست بیاد در دانشگاه درس بده، به شرط اینکه تبلیغ اون ایدئولوژی به اصطلاح فراگیر اسلامیشو اینهاشو نکنه. یا آقای مثلا مارکس هم میتونست بیاد درس بده به شرط اینکه تو کلاس نگه پرولتاریای جهان متحد شوید، اینو باید بره تو خیابون داد بزنی، چارپایی بذاری میدون بره بگه آقا همه متحد شد، یا بره تو کارخونه ها مثلا بسیج نیرو. ولی میاد دانشگاه باید اسکولار باشه، باید یک ساینتیست باشه، باز این تفکیکه. ببر
بعد ما جمعون سعی کنیم بفهمیم حالا یه کنابشوی نمیدونم علمی که من نمیدونم چجوری میشه وقتی که هست شناسی نخستین ما از همون ابتدا ارزش نداره و از وقتی که ما حتی واژگانی که انتخاب میکنیم وقتی که میشه واژگانی میکنم یا در اساس یک ارزش اتفاقی میفته پس بنابراین بررسی یه چیزی به اسم واقعیت و یا مثلا صفت متخصص دادن به یک انسان من نمیدونم چجوری محقق میشه. حالا فرض بکنید که محقق هم شد، من وارد دانشگاه شدم، من به عنوان یک مارکسیست میتونم از موزه مارکسیست رو توضیح بدم، این در واقع ربط ارزشیش تا این بحثه به این حدی بود که من این موزه رو انتخاب کردم به عنوان موزه که حقیقت رو یا درست و واقعیت رو به ترین شکل ممکن مطرح میکنم. ولی مسئله اینجاست که حتی گزینش واژگان من هم آیا من واژه تفاوت رو انتخاب میکنم یا واژه نابرابری رو انتخاب میکنم در واقع لفظم در واقع تأکیداتم در همین که اصلا حضور من در اینجا برای آموزش یک در واقع بچه یکی دیگم اسمش رو علی میذارم از همه اینا یعنی آغشته به ارزشه. پس بنابراین از کجا به بعد من در واقع پیامبر هستم؟ برفرض شما میگید آخرین جمله چیه کاری در اونجا منتقد بشه، من اینو نمیگم سر پرسم، اما چه کسی میگه که اون قبلش دارم درس میگن در واقع کاملا عاری از ارزش و حالا توی همین مرحله فقط توی این مقطع چون در واقع لحنم پیامبر نمیشه مثلا من دیگه آدم میشم که در واقع از موضوع پیامبر دارم بحث میکنم، میخوام بگم که اگر از اساس بپذیریم که اینقدر آغشته به ارزشه خب این خط ترتیب پیامبر بودن هم متخصص بودن بسیار
بله ببرم به این نکته آگاهه ببرم. حالا متاسفانه یا خوشبختانه مجموعه از دستورالعمل‌ها نمیده که بگی ببین از این نقطه به بعد تو دیگه نقش پیامبر داری بازی میکنی، قبلش خب آره یه استاد وفادار مثلا دانشگاه هستی و داری آنچنان که من میگم به شأن علم در واقع شأن علم رو به رسمیت میشناسی. ببر نقطه نمیذاری، میگه اینا از مو باریکتره. بله درسته، ولی مهم اینه که همه تلاش رو یعنی تلاش رو ببینید که این خطه رو بذاره، یعنی بگه ببین این خطه هست، حالا تو هر مورد مشخص باید به صورت مشخص روشن کرد که این خطه کجا، شما از این خطه عبور کردی یا عبور نکردی. ولی دستور عمل داره، مثلا میگه آقا کسی که پیامبره مثلا این ویژگی 1-2-3 این ویژگی‌هاش مطمئن نمیگه، هیچ راهنمودی نداره، فقط میخواد یه جایگاهی وایسه بگه ببین من حاضر نیستم تفاوت این دو تا رو، تمایز این دوتا رو، همون گفتیم مرز این دوتا رو پاک کنم و بگم نه مرزی نیست، چون حالا ترمینولوژی های ما هم حتی ترمینولوژی های چیزه، ترمینولوژی های یکی از خواستگاه های ارزشیمون در میاد. شما میگی تفاوت، من میگم نابرابری، چون مثلا شما پسا ساختارگره دریدایی هستی، من مثلا مارکسیستم، من تفاوت و نابرابری میدونم، ولی شما تفاوت و اصلا این تفاوتی مثلا در جوهر خود چیزها میبینید و غیره و غیره. آره همه اینها هست و فکر میکنم وبر به اینها فکر کرده، ولی باز خود موضع وبر رو باید به مسابقه قسم هنجارگذاری بفهمید، یعنی هنجار علم چیست، ایدئال تایپ اخلاق علمی چیست. اینا هی مدام ما ازش عبور میکنیم، مدام ازش تخطی میکنیم، هی مدام اینور میپریم اونور میپریم، از مرز رد میشیم. خود وبرم میدونی که آره رد میشیم. مثلا خود وبر در اخلاق پروتستان خیلی بحث شده دیگه، در اون 3-4 صفحه آخرش رسما به نظر میاد که اون مرزه رو رد شد، اونجایی که کاملا در مقام یه پیامبر بدبین که در از یک آینده شوم میگه داره میاد خبر میده. ولی خب بعد از اینکه یه مکان حرفی خود که خب دیگه بیشتر از این نباید سخن بگم و همینجا باید متوقف شم، دوباره برمیگرده به پوزیشنه. بنابراین درست حرفت که اون مرزه اصلا شفاف نیست، ولی نکته اینه اون مرز وجود داره و نه به زعم ببر صراحتن وجود داره و صراحتن میتوان نشون داد. حالا باز در ادامه خواهیم دید.
سه تا مورد با هم مقایسه کردن خیلی همینجا میتونه کمک کنه. به دو دسته پرسش
آره میدونم الان میرسیم به اون آره
تفاوت هست بین اینکه مثلا ما بخوایم
از باشه حالا چون
اشاره راجع به واقعیت حرف بزنیم
آره چون حالا اشاره کردی ربطی هم داره. ببینید صفحه 44 رو ببین، میگه ببین اینا دو تا، حالا باز خود اینا چیزا مثال‌های اگزاجر است، یاد اهمیت اغراق‌ها بیفتید، ولی وبر داره سمت از خلال این اغراق نشون بده. ببین دو تا مواجه متفاوت دیگه. وبر میگه یه واقع معین چگونه رخ میده، این پرسش ساینتیفیکه، ولی فلان شخص در فلان وضعیت مشخص چه باید بکند، این پرسش ساینتیفیک نیست. یک و دو دیگه، این واقع معین چرا بدین گونه رخ میدهد و نه به گونه دیگر، یعنی تحلیل چی؟ واقع بر حسب مناسبات علیش. میگه این باز ساینتیفیک این پرسش. و شما آنارشیست باشی، لیبرال باشی، بادین باشی، بیدین باشی، هر چی باشی، میتونی به این پرسش مستقل از اینکه چی هستی چی نیستی پاسخ بدی، اب نداره، بر حسب اما زاویه ارزشی خود، مثلا تاکید گذاشتن بر این سری از عوامل به جای دیگر عوامل، این مشروع، این اوکی، این اب نداره. ولی اگر بپرسی که این وضعیت ها از چه دیدگاهی ممکن است مطلوب یا نامطلوب باشد، شما وارد چی شدی؟ ولی جاجمنت شدی که بزن ببر آقا این کار علم نیست. شما حق داری بگی این واقع مطلوب یا مطلوب نیست، اما نه در مقام پوزیشن علمیت، در مقام یه شهروند، در مقام یک سیاستمدار، در مقام یک معلم اخلاق، در معلم یه شبه پیامبر کوچولوی بی اهمیت میتونی این جست رو بگیری، این نقش رو بگیری. حواستون باشه بچه ها، ویبر داره نظریه نقش میگه، اصلا مثلا نظریه نقشیه، نقشه که ما بازی میکنیم. بله شخصیت ها، باز اینجا میشه چیز گفت. میگه ببین من، خود ویبر میگه من فکر نمی کنم پرسونالیتی یک تمامیت منسجمه. یعنی چی؟ یعنی من یه پرسونالیتی دارم، یه شخصیتم، یک منی دارم که من یک پارچه است، هر کجا که میره فقط باید یک شأن رو، یک نقش رو، یک رفتار رو ازش سر بزنه. اتفاقا همه اهمیت اینه که ما باید از فرگمنتد پرسونالیتی دفاع کنیم. وبر مثلا نظریه پرداز فرگمنت پرسونالیتیه، یعنی شخصیت چند پاره. چه چیزی شخصیت فرگمنتد میکنه؟ مثلا همین سابجکت پوزیشن هاش، همین مواضع سوژه‌ایش، این که در واقع به اختزای این پوزیشن، به اختزای این رول، نقش، موضع، موقعیت، اگه شما میگید باید الزامات نقشی مقتضی و درخور اون نقش یا موقعیت و پوزیشن رو ادا بکنه. البته وبر باز میدونه که بهتر از من و شما هر کسی نمیتونه این اقتضاعات رو ادا بکنه. این از بقول خودش چی؟ از شخصیت‌های نیرومند برمیاد، از کسایی که اونقدر شجاعت دارن که بفهمن که زیستن در جهان مدرن یعنی زیستن در وضعیت شخصیت چند پاره. و این البته مستلزمه، چنان که بارها گفتم، مستلزمه قسمی اخلاق زیستن، اخلاق یعنی اتیکس، یا پیوند با چیه؟ اتوس معنی یونانی کلمه دیگه، یه جور اتوس تو یونانی چیه؟ یه جور منش خاص به فرد دیگه، برخلاف مورالیتی که نظام اخلاقی از مور میاد دیگه، مور یعنی عرف و عرف و سنت و فرهنگ و هنجار اینا. تو مورالیتی ما چی حرف میزنی؟ از اون مجموعه هنجارهای اخلاقی که هم انتظار داریم برای همه با معتبر باشه دیگه، نظام اخلاق مثلا میشه ترجمهش کرد. ما تو اصلا تو فارسی نمیتونیم بین مورالیتی و اتیکس فرق بذاریم. آره مثلا اخلاقی، نظام اخلاق یونیورسال کلی، ولی وقتی از اتیکس حرف میزنیم به واسطه ریشه اتوسش در یونانی چی حرف میزنیم؟ یه جور اخلاق منش فردی. برای همینه که مثلا فوکوتون پروژه آخرش فکر میکرد که هر کس باید اتوس خودشو بسازه. اتوس هر شخص چیه؟ همون به یابلای بودن شخصه، شیوه بودنش در جهان، شیوه زندگی کردنش. این هم شما نمیتونید انتظار رو داشته باشید از مورالیتی که بهتون بگه چگونه زندگی کن، زندگی خوب چیه، زندگی بد چیه. این مستلزم چیه؟ یه جور کریشن، ابداع، خلق. پروژه آخر فوکو اینه دیگه، کریشن آف دی سلف، خلق یا ابداع نفس یا خود از خلال جور در پیش گرفتن جور اتوس و همون اتیکس شخصی. هیچ رهنمود و راهنمایی هم براش وجود نداره، چه بکنم چه نکنم و برید از یک اتوریتی، از یک مرجعی، از یک چیزی بپرسید. باید ابداع بشه به گونه خلاقانه به دست خود شما. وبر اینجوری داره از یه جور اتیک صرف میزنه، اتیکسی که در پیوند با شخصیت خاص شما در مقام کسی که باید به وظیفه خودش ادا بکنه، به وظیفه خودش وفادار باقی بمونه. البته یه جوری بین اتیکس و مورالیتی میشه، یعنی فاصله بین این دوتا این چیزی که وبر در از سخن همه این مفروضات رو باید جدی لحاظ کرد. حد گذاری بین چی و چی؟
حد گذاری
بین اتوس و اتیکس و مورالیتی. آره، حالا این دستان در واقع وبر اینجا مسخشتن بین این دوتا نیست، مسخشتن بین قلمه‌های دیگه است، صحبتش کردیم. ولی تا جایی که به این دوتا مربوط میشه، آره، باید به یه وظیفه تن داد که یه وظیفه کلیه، یعنی وظیفه همگان، یعنی شده استاد در مقام استاد باید به این وظیفه که وظیفه عام یونیورساله وفادار باقی بمونه، این وظیفه رو ادا کنه. اما ادای این وظیفه همواره ادای شخصیه، مستلزم خودش اصلا مستلزم یه جور همون چی که گفتم کفت نفسه. هر کس شیوه شخصی خودشو در ادا کردن اون وظیفه داره، مدام باید مدام باید اینو بازآفرینی کنه، این مدام باید به قول خودت ببری دیگه، به خودت یادآوری کنی که کجاها از این مرز داری عبور میکنی دوباره برگردی، کجاها اون استاد داره سخن میگه، کجاها اون سیاستمدار داره سخن میگه، و غیره و غیره. یا مثلا آیا وقتی واقعی مفروضی رخ میدهد باید بر اساس قانون معینی منتظر واقعی معینی باشیم، و در این صورت درجه احتمال وقوع واقعی دوم چقدر است؟ باز این پرسش علمیه. اما آیا این وضعیت ها صرف نظر از شکلشان قضیه های یا اصول بدیهی فرمول پذیری هستن که بتوان دیدگاه های فوقربان ها فرو کاست؟ اون بحثی که تو جلسه اول به اتکای آره ویندلبان کردیم، این باز چیز نیست، نه این پرسش جیم توی ستون دوم پرسش غیر علمی نیست، اما پرسش چیه؟ غیر تاریخیه، یعنی نومولوژیکه به جایی که ایدئوگرافیک باشه. یعنی صرفا شما میخواید اون واقعی خاص رو مسابه ببینید دیگه، قضیه های فرمول پذیری که به تمام دیدگاه فوق رو آنها فرو کاست، یعنی اون واقعه رو اون پذیره رو شما زیل اون فرمول بگنجونی مسابه یک مصداق، یک نمونه، یک مثالی از یک قانون کلیتر لحاظش بکنه، همون چیزی که پس من به خاطر به ویندلبان ازش به مسابقه روش قانونگذارانه یا همون نوموتتیک یا نومولوژیک یاد کردم. بنابراین به هر حال یه چیز روشنه دیگه، اینو باید حواستون باشه، وبر با صراحت و با جدیتی که فقط از کسی چون او سراغ داریم میخواد این مرز رو ترسیم بکنه، بزنمش این مرز شفافیه اتفاقا، ولی بله مدام دچار خلط میشه، ممکنه یه جاهای کمرنگ بشه، ولی دوباره باید بهش تاکید کرد. یعنی به اسم اینکه خب حالا این مرز کمرنگه و اونقدی هم فرقی بینشون نیست، نباید بس تعطیل کرد این مرز رو. اتفاقا این کمرنگ شدنه باید ما رو بیشتر مجاب کنه که دوباره بهش تاکید کنیم. متوجه چی میگم؟ یعنی دو جور میشه این حرفت رو جدی گرفت، بگید خب این مرز کمرنگه بس ولش کن، چه اهمیتی داره و حال قاطیه دیگه، هر کسی داره از موضوع ارزشی و همون مثلا فرقی بین آقای مثلا چه میدونم رحیم‌پور ازغدی با مثلا چه میدونم پرویز پیران وجود نداره، اون هم همونقدر با ارزشش داره میگه این داره حرف میزنه. یه زمانی هستی میگی مرزا کمرنگه، ولی دقیقا من اینکه بگی یه مداد بدی من پررنگش کنم، ببین دو خومی هست نمیگه کمرنگ نیست، میپذیر این کمرنگی رو به مسابقه
یه جور نسبی همش بریم به سمتش
نسبی بریم به سمت نسبیش رو اگه برداری بقیهش درست میشه، یعنی ایدال تایپ بگه باید بهش تقریب جز دیگه، ولی باز باید حواسون باشه این ایدال تایپ بگه ببر اصرار داره خودش ارزش چیز داره، ارزش هنجاری داره، یعنی اتفاقا ببر اینجا از اون چه که باید باشه داره حرف میزنه. یعنی شما به مسابقه یک عالم چگونه باید باشید، شما به مسابقه یک استاد دانشگاه چگونه باید باشید، تا واقعا درخور این باشی که اسم بذارن استاد دانشگاه، درخور این باشی که اصلا حسی باشی که داری در عالم رو علم کار میکنه. ولی مهمه ها با اینکه آره این نسبیه که حالا یه مقداری بهش نزدیک میشیم یه مقدار نزدیک نمیشیم، اینو نباید تمامیت دلش بده.
هرگز نمیشه.
بله حتما الان جمعی صحبت کردیم، حتما نمیشه، گفتم خود کسی مثل وبر هم میشه نشون داد جایی که رد شده از این مرز. مثلا تو اخلاق پروتستان حالا خواهیم دید یه جایی رد میشه، مثلا یه جایی خیلی محدود یه جایی دوباره بر میگرده. ولی اینو از دست بدیم، این ایده، اصلا ایده رو دیگه، اصلا کل زندگی شما ایده رو از دست بدید، چی براتون باقی میمونه؟ قلمرو حادث و تصادفی و گذرا و متکثر واقعیت. یکی توش اینجوره، یکی توش اونجوره، یکی دوندن توش خوبه، یکی توش بد. یعنی همه ببینیم، ببینیم ایده رو ول کنیم، ایده رو، چون ایده سنگ محک دیگه. ارزش ایده چیه؟ هفته پیش مفصل بحث کردیم. این نسبت خود ما با واقعیت رو میسنجه. ایده رو از دست بدین میافتیم تو یک آش شله قلمکاری از کسرت‌های غیر قابل قیاس، غیر قابل داوری. ایده است که به واسطه نقش چیش؟ نقش چی؟ ایده مهمترین نقشش توی سنت کانتی چیه؟ به واسطه نقش تنظیمیش هدایت، اصلا تنظیم رگولتیو، ایده تنظیم میکنه، هدایت میکنه رفتار ما در خود واقعیت. چنان که میدونید وبر در همون ابتدای کتاب اقتصاد جامعه، جایی که میخواد جامعه شناسی رو در تعریف بکنه که جامعه شناسی چیه، از جامعه شناسی به مسابقه یه جور تفسیر تفهمی کنش های انسانی دفاع میکنه. از این حرف میزنه که جامعه شناسی دستن در کار تفسیر تفهمی کنش هاست. حالا از بخش همین تفسیرش که بگذاریم، مهم ترم تفهم دیگه. اصلا تفهم تو ببر چیه و چرا ازش دفاع میکنه و چرا به زنش میرسه که این موضوع مهم. اون ماجره دیلتایی که بهتون گفتم که میخوایم بحث کنیم دو هفته آینده، بیش از هر چیزی اینجاست که مهمه، چون عملا اهمیت تفسیر در علوم اجتماعی و اهمیت تفسیر تفهمی در علوم اجتماعی هر دوش از سنت دیلتایی میاد. یعنی با دیلتاییه که این موضوع اهمیت پیدا میکنه. ولی چون ما به این موضوع در اون جلسه دو هفته آینده به تفصیل خواهیم پرداخت، من الان از روش میگذرم، به ریشه های دیلتاییش اشاره نمیکنم، فقط اهمیت این موضوع رو سعی میکنیم که به اتکای خود وبر روشن بکنیم و اینکه چرا وبر در مقام متدولوژی درخور علوم اجتماعی از روش تفهمی دفاع میکنه. مثلا اهمیت تفهم در اندیشه وبر ارزم به حضورتون که چی. لطفا نگاه بکنید به صفحه 36. تحلیل تجربی روانشناختی و تاریخی ارزیابی ها با توجه به شرایط اجتماعی پیدایش و تداوم موجودیت آنها هرگز و تحت هیچ شرایطی حاصلی جز تبیین تفهمی ندارد. اما چنین حاصلی ابداً کمبها نیست. مطلوبیت این تبیین نه تنها به دلیل تأثیر فرعی و غیر علمی آن بر شخص است، یعنی توانایی آسان‌تر انصاف ورزیدن در مورد شخصی که به واقع یا به ظاهر اندیشه‌ای متفاوت از ما دارد. این خیلی نکته مهمیه. وبر داره میگه اهمیت این روش تفهمی در علوم اجتماعی دقیقا از این حیثه که فهم دیگریه، فهم دیگری که در اغلب موارد به همون نظام ارزشی که به همون هنجارهایی که ما بهش التزام داریم التزام نداره، اساسا از یه جهان دیگری اومده، جهانی که در گام نخست برای ما همون بیگانه است، برای ما آشنا نیست. و یک پژوهشگر علوم اجتماعی، یک ساینتیست علوم اجتماعی قراره از خلال روش تفهم به این دیگری متفاوت، به این دیگری که متفاوت از اون میاندیشه، متفاوت از اون زندگی میکنه، نظام اخلاقی متفاوت از اون داره، در یک کلام نظام ارزشیش از اون متفاوت، تقریب بجویه، نزدیک بشه. یا به قول خودش اینجا کلمه که به کار میبره دیگه، توهم اصلا یه روش برای انصاف ورزیدن در قبال کنشگری که سوژه‌ای که از ما دوره یا نسبت به ما بیگانه است. وقتی وبر در اخلاق پروتستان و روی سرمایه داری میره سراغ پروتستان های قرن 16 هم به بعد، دقیقا سراغ کیا میره؟ سراغ کسانی که خودش در موقع پژوهشگر هیچ تعلق خاطری، هیچ قرابت ارزشی باهاشون نداره، کاملا در مقام سوژه های بیگانه. ولی همه تلاش وبر از خلال روش تفهمیش نزدیک شدن به جهان سوبژکتیو همین کنشگران متفاوت، همین نزدیک شدن به یه جور آشنا کرد، آشنا شدن با اون جهانه. یکی از باز حالا روش هایی که وبر باز به الهام از دیلتای ازش سخن میگه در تفهم چیه؟ این پسی که میشه ترجمهش کرد به چی؟ همدلی. یعنی مثلا تا حدی میشود اینجورم ترجمهش کرد، یعنی تفهم از خلال همدلی ممکنه. و خود همدلی چیه؟ خود همدلی کنش اخلاقی نیست دار، یعنی گوش بدیم مثلا به قصه هاش چی بوده، درد دلش چی بوده، طبعا نیست دیگه. همدلی، همدلی با سازی جهان سوبژکتیو سوژه است، آنگونه که خود سوژه تجربهش میکرد. یعنی در درجه اول تفهم همدلانه جوری کانستراکشنه، بازسازیه. بازسازی اون جهان این مهمه دیگه، بازسازی جهان آنگونه که خود سوژه از سر میگذرونده. یعنی پرسش وبر اونجا اینه دیگه، تو اخلاق. این پروتستان ها قرن 16 به بعد به واسطه آموزه هایی که لوتر، کالوین و دیگران تدوین کردن، جهان براشون واجد چه معنایی بود، یا سویه های معنادار زندگیشون چگونه بود و چگونه نبود. از خلال این بازسازی سوبژکتیو جهان سوژه دیگر یا همون سوژه متفاوت، شما میتونید نفوذ پژوهشگر میتونه وارد جهان دیگری بشه. و برای همینه که بگه این روش به شما امکان چی میده؟ که در قبال خود تفاوت منصف باشید. یعنی فهمید که دیگران در جهانی متفاوت از جهانی که شما زیست میکنید زیست میکنند. یعنی این روش به زعم وبر جرات روش اخلاقی هم هست دیگه. یعنی حق دیگر بودگی دیگری رو به یه معنای به رسمیت میشناسه. یعنی شما دیگری رو باید اونجوری بخونید که خودش خودشو میخونده، نه لزوما آگاهانه. یعنی خود وبر هم میگه دیگه، سوژه های پروتستان هنش روزم رو ببرد، لزوما آنگونه که من دارم جهانشون رو بازسازی میکنم و جهان رو نمیفهمیدن، اما در اون منظومه معنایی زیست میکردن. و خود این بازسازی سوبژکتیو جهان دیگری باز خودش چیه؟ به متدولوژی وبر وفادار باقی میمونیم، باز یک ایدال تایپه. یعنی لزومن یکایی که پروتستان های فلان اینگونه جهان رو نمیفهمیدن، اینگونه جهان رو تفسیر نمیکردن، بلکه این به نوعی چیه؟ یه مفهومه همون حدی به اون معنی که جلسه پیش ازش سخن گفتیم و بازسازیه. و به این دلیل که بازسازیه، به هر حال تو خود اون بازسازی هم باز عناصر سوبژکتیو دخیل هست. حالا ببینیم تو ادامه چی میگه. یعنی توانایی همین، دوباره از این جمله آخر که جورای تمهید کل بحث وبر از اینجا به بعد، توانایی آسانتر انصاف برزیدن در مورد شخصی که به واقع یا به ظاهر اندیشه متفاوت از ما دارد، بلکه این تبیین تفهمی اهمیت علمی فراوانی هم دارد. حالا اهمیت علمیش هم در تحلیل علی تجربی که میکوشد انگیزه های تعیین کننده کنش را اثبات کند. شأن علمی سوشال ساینس برای وبر از دل همین تفهم در میاد، چون چیزی که شما باید تفهم کنید، چیزی که باید بفهمید به زعم وبر، همون جهان معنایی سوژه هایی که دارن دست به کنش میزنن، به چه انگیزه دارن این کار میکنن، دلایلشون برای این کار چیه. به این معنا روش وبر جور تحلیل فردگرایانه است دیگه. یعنی کنشگر در مقام یک فرد رو شما باید جدی بگیرید و معنایی که خودش منتسب میکنه به کنشش رو باید جدی بگیرید. بتونید همچنان که خودش داره میگه انگیزه ها، دلایل، اما سوبژکتیویتش دیگه، سوبژکتیویته که سوژه رو اگه مایلی ترجمهش بکنید، اون ذهنیت سوژه رو که داره کنش او رو هدایت میکنه به اون کنشش جهت میده رو باید بتونید باز بسازید از خلال معنادار کردن انگیزه ها و دلایل سوبژکتیوی سوژه است که شما میدونید کنش خود او رو بفهمید. کار جامعه شناسی همین فهمیدن کنش دیگران بدون هیچ نوع هیچ قسم سنجش هنجاری اعتبار اون انگیزه ها و دلایل. این مهم نیست که اون انگیزه ها و دلایلی که اون کنشگران به کنش های خودشون منتسب میکنن به زعم شما از منظر نظام ارزشی شما چقدر معتبره، چقدر درسته، چقدر از لحاظ هنجاری قابل دفاعه و غیره و غیره. اصلا اینها اهمیتی نداره. شما باید بگونی کاملا بی‌طرفانه اون جهان رو بازسازی بکنی. مهم نیست که من در مقام یک سکولار مثلا راهپیمایی 2,200,000 نفر ایرانی در مثلا اربعین حسینی رو چقدر لحاظ عینی معتبر میدونم یا نمیدونم، انگیزه ها دلایلشون ببینید. ببینید وقتی مثلا فرض کنم من میخوام دست به چه مطالعه بزنم، میخوام ببینم آقا چیه ماجرا اربعین، چرا مثلا از سال 90 تا سال 96 مدام این راه این استقبال داره بیشتر میشه، این شیعیانی که مثلا دارن خودشونو درگیری چنین تجربه میکنن، خطرها، دشواری ها و سختی های این ماجرا رو به جان میخرن، این کنش اینا چگونه باید فهمید. اگه وبر بود گفت ببین کاری که باید بکنی دقیقاً روشی باید دنبال کنی، روش تفاهمیه، یعنی باید بتونی وارد جهان اونها بشی، وارد جهان سوبژکتیو اونها بشی و بازسازی کنی معنایی رو که منتسب میکنن خودشون به کنش های خودشون. اصلا مهم نیست که به نظر تو چقدر اون انگیزه ها درستن یا نادرستن، معتبرن یا معتبر نیستن، کار عقلانی میکنن یا غیر عقلانی، اینا هیچ کدوم سوالهای ساینتیفیکه که پژوهشگر باید از خودش عین پژوهش چنین موضوعی بکنه نیست. یعنی باز شما باید بتونید فاصله گذاری خودتون رو از موضوع تحقیقتون به رسمیت بشید، بتونید فاصله گذاری اصلا ایجاد بکنید و بعد وارد اون جهان بشید. بنابراین یه جور کشف ابداع معنی سوبژکتیو یا همون معنی ذهنی کنشگران عین ارتکاب کنش‌های مشخص. پیامد این چیز چیه؟ یکی از پیامدهای چنین روشی به زن ببر که اینکه میفهمید جهان نسبی تر از اون چیزی که شما فکر میکنید. و این خودش باز مستلزمی چیه؟ گشودگی به روی تفاوت دیگه. به زن ببر پس من میتونم در مقابل یک سکولار که جهان مثلا فاقد هر دو معنای مذهبیه اما مذهبی ترین کنش رو هم تحلیل بکنم. بنابراین این سخنه که خیلی بعضا تو فلسفه علم بحث میشه که شما فقط اون کنش های رو میتوانید بفهمید که خودتون به نوعی درش درگیر باشید و داره زیرا بشو میزنه. یعنی شما برای فهم جهان کارگران لازم نیست خودتون کارگر باشید، برای فهم جهان پروتستان های قرن 16 و 17 هم شما خودتون قرار نیست پروتستان های قرن 16 و 17 هم باشید. باید بتونید این فاصله رو بدونید که حذفش کنید از خلال اون بازسازیش سوبژکتیو بکنید، بتونید به اون جهان نفوذ بکنید. بنابراین برای تحلیل علمی جهان های معنادار مینینگ واجد مینینگ انسان ها در جهان اجتماعی خودشون شما ابدا لزومی نداره که درون اون جهان معنایی سهیم باشید یا بخشی باشید از خود اون جهان واقعی. به این معنی وبر داره در برابر یه جور معرفت شناسی سولیپسیستی ایستادگی میکنه. که سولیپسیزم چیه؟ به فارسی ترجمهش میکنیم دقیق ترین ترجمهش اینه دیگه، خود تنها انگاری. یعنی چی؟
یعنی اینکه در واقع معرفت در وقتی در طریق دکارت شروع شد شکاکیت در مقابل افراد، شک به وجود اومد این افراد یا وجود دارن یا نه، این موضوع متهم شد که آیا افراد یه وجود دارن و وجود خودش رو پیش فرض گرفته میاد خود تنها انگاری در دکارت شد.
آره، حالا فارغ از ریشه های دکارتیش تعبیر سادهش اینه دیگه، حالا درست گفتید، تعبیر سادهش اینه که فقط منم یه معرفت معتبری نسبت به جهان خودم دارم، دیگران دیگر اصلا دیگرانی وجود دارن، دیگران هم فقط خودشون میتونن معنای کنش های خودشون رو بفهمن، کنش های دیگران هم برای خودشون معنا داره. معرفت شناسی سولیپسیستی چی سر در میاره؟ جور اتمیزم دیگه، جور ذره باوریه یا فردگرایی افراطی دیگه. پیامدش هم اینه که شما دیگری نمیتونید بفهمید. خیلی سادهش بخوام بگم دیگری برای شما غیر قابل فهمیدن، چون شما در تجارب دیگری سهیم نیست. جهان آنچنان که دیگری تجربه اون دیگری هر کی میخواد باشه، همون شیعه‌ای که راهپیمایی میکنه میره به سمت در واقع کجا میرم؟ کربلا. چه اون پروتستان قرن 16 بودن، چون بنیادگرایی که خودشون مثلا دست به حمله انتحاری میزنه، این دیگری هر کی میخواد باشه. معرفت شناسی سولیپسیستی به شما میگه که راهی به جهان دیگری ندارید، شما درون دیوارهای تجربه خودت محصور شدید و فقط خودت برای خودت شناختنی هستی. اما به این معنی اصلا باز علوم اجتماعی غیر ممکن میشه دیگه، چون علوم اجتماعی بنا به تعریف قرار کنش رو دیگران رو بفهمه. وبر به اتکای و با الهام به الهام از دیلتای داره سعی میکنه از امکان تفسیر تفهمی همدلانه کنش های دیگری به این معنی که گفتیم عرضم به حضورم برای شما که دفاع کنم. دو، هم برای ایجاد ارتباط بین ارزیابی‌های ناهمسو در بحث‌هایی که دو طرف به واقع یا به ظاهر ارزیابی‌های متفاوت از یکدیگر دارند. اهمیت حقیقی بحث و بررسی درباره ارزیابی‌ها این است که به فهم منظور واقعی طرف مخالف یا حتی طرف خودی کمک می‌کند، یعنی به فهمیدن از اهمیت understanding میگه، به فهمیدن ارزیابی‌هایی که به واقع و نه فقط در ادعا محل اختلاف طرفین بحث است کمک میکند و در نتیجه آنها را قادر میسازد تا در مورد این ارزش موضعی اتخاذ کند. بنابراین میبینیم که اکنون فاصله بسیاری از این کشف‌فهمی گرفتیم که تقاضای کنار گذاردن قضاوت‌های ارزشی در تحلیل‌های تجربی به معنای بی‌ثمر دانستن بحث و بررسی درباره ارزیابی هاست، زیرا شناختن خصوصیت ارزش‌گذارانه این قضاوت‌ها در واقع پیش‌فرض تمامی این گونه بحث‌های مفید است. چنین بحث‌های بصیرت پذیرش امکان وجود ارزیابی‌های پیوندناپذیر و ناهمسو را برمقام می‌آورد. از اینجاش مهمه فهمیدن دیگران نه به معنای معذور داشتن دیگران است و نه اینکه صرف فهمیدن دیگران در اصل به تایید آن منجر می‌شود. روشن منظورش دیگه، یعنی با فهم دیگه، فهم همدلانه دیگری، اون انصافی که گفته بود قرار ما این روش همدلانه ما رو بهش مسلح بکنه، به معنای تایید کردن یا معتبر دونستنش اساسا نیست، فقط به معنای فهمیدنشه و به همین و دیگر هیچ. معذور داشتن یعنی عذر داشتن دیگه، یعنی دیگری برای آن کاری که میکنه عذر موجهی داره که این گونه مثلا فهم یه تروریست انتحاری بنیادگرا به معنی پذیرش عذر موجه او برای ارتکاب به این عمل نیست که شما مثلا چیزش بکنید
چون غیر علمی. آره. این پذیرش
علمی نه به این معنی که غیر علمی هست یا غیر علمی نیست، اساسا کار تفهمی نیست که در قبال اعتبار اخلاقی کنش اون فرد تسلیم میگیره یا به کار عقلانی داره میکنه، کار احمقانه ای داره میکنه یا هر چیزی شبیه بین، اساسا نمیخواد راجع به این حرفی بزنه. این
چه بکنه و چه نکنه رو
نه مطمئنا راجع به کسی که نمیکنه که حرفی، معمولا راجع به کنشایی که انجام گرفته، البته میتونه راجع به کنشایی که انجام نگرفته هم حرف بزنه. فهمیدم. چون مثلا کسی که در ایام چه رمضان مثلا غذا نمیخوره دست به کنش نمیزنه دیگه، خود اون دست به کنش نزدن رو هم باز میشه به شیوه تفهمی فهمید، بدون این که بخوای اون فرد رو معذور بداری یا کنشش رو تایید یا رد بکنی. جمله بعدی رو روشن بکنی دیگه، معنی معذور داشتن، یعنی فهمیدن دیگران در اصل به معنی تایید یا ردشون اساسا نیست، فقط معنی چیزشون
فهمیدنشون تو هیته که ساینس یا اون نظریه،
فقط فهمیدنشونه که فهمیدن تفهمی همدلانشونه که به زمین رو برد درون قلم رو علم قرار میگیره. تایید کردن یا رد کردنشون دیگه کار علم نیست، سنجش اعتبار کنششون دیگه ربطی به علم نداره. شما میتونید در مقام مثلا یه دولت مرد امام شهروند کنششون رو تایید کنی یا رد، باشون احساس همدلی کنی، تاییدشون بکنی یا تاییدشون نکنی، اینا دیگه کاری به پوزیشن علمی شما دیگه نداره، بلکه بدین وسیله با سهولت و احتمال بیشتری به آگاهی از موضوعات و دلایل بازدارنده توافق مایل میشید. این یک قضیه حقیقی است و مسلما بحث درباره ارزیابی‌ها در پیشبرد این قضیه مفید خواهد بود و غیره و غیره. بنابراین اینجا وبر با بحثی که پیش میکشه راجع به اهمیت روشی، اهمیت متدولوژیکی که برای تفهم به مسابه ابزار اصلی تحلیل جامعه شناختی قائله، داره از خب جایی که از نسبیت هم دفاع میکنم رو ازون بخونم، چون بس قربان خواهی میبینی بخونم. از طرف دیگه چون بذار اینم بخونم دیگه، بخش آخر بحث امروز بون باشه دیگه، تو همینجا رسیدیم بذار نره همه دوان شده دیگه. از طرف همون 37 خطوری وسطش، از طرف دیگه چون این روش از خصوصیت کاملا متفاوتی برخوردار است، نمیتواند آفریننده یک اخلاق هنجاری یا در کل آفریننده نیروی بازدارنده باشد که یک حکم اخلاقی از آن برمانده است. یعنی با روش تفهمی شما به جور اخلاق هنجاری نخواهید رسید. اخلاق هنجاری که میگه چی درست و چی غلطه، چه از دل فهم دیگری تاییدش یا ردش در نمیاد. اساساً شما وقتی پای دیگری وسط میاد، پای چیه؟ به نظر امر ببر وسط اومده، پای تفاوت‌ها، اختلافات نازبودنی که خود شما در مقام کسی که در مقام سوژه واجد نظام ارزشی خاص خودشه با دیگران داره و هیچ رقمه هم شما نمیتونید این اختلافات سوژه ها با همدیگه در جهان اجتماعی رو به یه جور مخرج مشترک تغییر بدید و به این معنا یه جور اجماع، یه جور توافق ایجاد بکنید. برای همین دو خط میگه، خط یکی دو خط بالاتر، بازدارنده توافق مایل میشویم. این روش تفهمی با میگه که ببین اصول توافق و اجماع غیر ممکنه، چون عرصه جهان اجتماعی عرصه تفاوت هاست، آدم هایی با گرایش های سیاسی و اخلاقی یا همون جهان های معنوی متفاوت، برای همین به این دلیل ساده حصول اجماع و توافق غیر ممکنه که تو متافیزیک وبری که جلسه پیش دیدیم، جهان عرصه چیه؟ نبرد آشتی ناپذیر و خدایانه، یعنی نظام ها ارزشی متفاوت بدون اینکه هیچ نیروی بتونه بینشون دست میانشون دست به داوری بزنه تا آخر با هم دیگه در تعارض و در رقابت و در دعوان. دوباره نمیشه همه این خدایان کوچک رو به نفع یک خدای بزرگ قربانی کرد. این یعنی چی؟ یعنی آلیگویی و پلورالیزم. وبر به این معنا نظری پرداز پلورالیزم هم، پلورالیزم اجتماعی هم هست.
این نسبی‌گرایی میشه.
حتما دیگه نسبی‌گرایی. حتی نسبی‌گرایی مثلا چیزی که حتی ببر از این سخن نمیگه، ولی به نظر ما یک آن باید برداریم، نسبی‌گرایی که خصلت هنجاری هم باید برای ما داشته باشه، این تفاوت هایی که میبایست به رسمیت شناخت، کسرت هایی که میبایست وجود داشته باشن و به نفع همین دیگه، یه جور اجماع و توافق که معمولاً همیشه دولت ها قرار این اجماع و توافق رو برقرار بکنن، یه قرار نیست سرکوب بشن. همه باز حواستون باشه که متافیزیک وبری، شما که جلسه پیش گفتم، از دل متافیزیک نیچه‌ای داره در میاد دیگه، از همون تز خدا مرده است. خدا مرده است فضا رو باز میکنه که هرکی خدا خودش داشته باشه. هیچ کسی هم نمیتونه خدای خودش رو بزنه تو سر خدای دیگه. بگه شما خدا رو ارزش بذارید نظام ارزشی معانی یا هر چیزی شبیه. حالا یه پرسش غیر ببری اینه که جامعه چگونه ممکن میشه بیشترین؟ اگه من بودم اینجور جواب میدادم. جامعه فقط در صورت ممکن میشه که بیشترین فضا رو یا بیشترین حق رو تفاوت ها بده، وگرنه و به این معنی خود جامعه چیه؟ نه چیزی کمتر از همزیستی خود تفاوت ها. جامعه به مثابه قلمرو تفاوت ها یا همون کثیرها فقط در صورتی ممکنه که بیشتر حق برای خود این تفاوت ها برای اینکه وجود داشته باشن به رسمیت بشه.
این تکثر
اتمیست اینو بگم آره. اما چنان که میدونیم حق داشتن با حق بودن متفاوته. ما حق داری باشی، حق داری اینگونه فکر کنی، اینگونه فکر کنی، اینو به این خدا تعظیم کنی، به این خدا تعظیم نکنی، این حق هر کسی. اما راجع به حق بودن ما صحبت نمی کنیم.
مثلا توی همین جریانات اخیر خیلی خوب یه عده‌ای حق دارن متفاوت باشن، مثلا توی جریان آمریکا یه عده‌ای حق دارن تفکرات نازیستی داشته باشن ولی این جامعه رو با هم می‌زنن.
آها آفر. فقط یه تبصره داری دیگه. شما در صورت حق داری که خودت بیشتر حق داشتن رو به رسمیت شناخته می‌شی. اون کسی حق نداره که حق داشتن دیگران رو به رسمیت نشناسه. یعنی یه فاشیست غایت یه فاشیست چیه؟ این همه رو نزید بیدون دیگه، همه تفاوت ها رو از جامعه حذف کنید. حالا این تفاوت ها میخواد مهاجرین باشه، میخواد یهودی باشه اسمش، میخواد مسلمان باشه اسمش، میخواد طرفداران مثلا سخت جنین باشه، همجنسگرایان باشه، هر چی. همه در نهایت ایدئولوژی فاشیسم چیه؟ ملت یک پارچه ها؟ در همه ورژن ها، چه ورژن در 1930 چه ورژن متأخرش، ملت یک پارچه. یعنی اصلا خود تز یک پارچگی، تز یک پارچگی فقط زمانی ممکن میشه که شما همین تفاوت ها رو بتونید بندازید بیرون دیگه. یعنی حق داشتن ابطال کنید ها؟ یا بنیادگرا انسان اصلا فاشیسم یعنی نام عامی برای هر شکلی از وحدتگرایی سرکوبگرانه. فقط اون سوژه حق داشتن نداره که خود حق داشتن دیگران رو به مسابقه شرط بازی، شرط آغازین بازی باز نشناخته باشه. در این صورت میتونیم با وجدان کاملا راحت با دلی آلام و قلب مطمئن بزنیم تو دهن فاشیستا و بگیم شما حق زر زدن ندارید، به این دلیل که خود حق داشتن رو ابطال میکنید. بنابراین خود حق داشتن هم مرز داره. باز اینجا باید کانتی بود، باید مرز گذاشت تا کجا شما حق داشتن دارید. اما کجا اتمیز میایم بیرون؟ چون همواره با همدیگه سر حق بودن داریم دعوا میکنیم، بحث ها، گفتگوها، نقد ها، همه در هم میگردم بگیرم. مثلا مارکسیسته با لیبرالی، لیبرالی با آنارشیسته، آنارشیسته با اسلام. یعنی مدام شما در اون قلمرو چی هستی؟ ارتباط ها هستی، ارتباط ها، گفتگوها. یعنی هیچ کسی تو جزیره خودش اتمیز نمیگه آقا من تو جزیره خودم نشستم کاری میکنم دیگر هم ندارم. از ورژن هایی داریم میگونه فکر میکنم دیگه، یعنی یه جور پارتیکولاریزم محض، خواستگرایی محض. یعنی من میخوام جزیره خودم رو داشته باشم. مثلا در واسطه همین مثلا با در برابر مثلا حالا جدایی طلبی به مثلا یه پروژه سیاسی نیست که باید مخالفت کرد. آقا میخواد جداشون جداشون. مثلا تمامیتی مثلا چیز ایران مثلا چیه که حالا فلانی ازش جدا نشه یا بشه؟ من هیچ تعلق خاطری به این تمام گربه ندارم. گربه مثلا نباشه بشه چیز دیگه، کلش بره میده، دومش بره، خیلی مهم نیست از حیث سیاسی. اما چیز باید زد و نقد کرد جدایی طلبی رو؟ دقیقا از همین منظر این که از منظر همین جزیره گرایی. آقا من میخوام راه همون جدا کنم تو جزیره خودم بخورم زیست کنم. در مقام دقیقا اینجور سودیپسیزم با در برابرش ایستاد. در مقام این جریانی که عوض ارتباط با دیگری، اینم ارتباط انتقادی با دیگری، راهشو از خلال جدا کردن خودش از دیگری یا دیگران میخواد پی بگیره. یعنی باز دوباره اینجور هویت‌گرایی دیگه، خودم و فقط خودم و نه دیگری. تو ممکن نمیشه مگر اینکه شما مدام هی دیگری رو واسه به دشمن بخوای از مرزات بندازی، هم باید در اونجه چهار دیواری بکشی و خودت در اون چهار دیواری به حیات خود بنیاد خودت به اصطلاح دارم. حالا بذار اینم چون میخوام تموم کنم بحثو، چون مسیح هم دور شده میخوام دوباره برگردم. بنابراین تلاش وبر در اینجا به رغم اینکه داره از قسم نسبی‌گرایی دفاع میکنه، اما این نسبی‌گرایی رو نباید به مثالوجی مجمع الجزایر فهمید. چون اینجور مجمع الجزایرگرایی هم داره میگن همین، یعنی که تو جزیره خودش مستقل و بی ارتباط با دیگران و این جهان‌های این مثل جزایر هم همینجور که هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، هیچ راهی با هم دیگه ندارن، این جهان‌های ذهنی هم یا جهان‌های ملی یا جهان‌های قومی هم هیچ راهی با هم دیگه ندارن، فقط به خودشون راه دارن، فقط با خودشون در ارتباطن. اما وبر در برابر این سولیپسیزم معرفتی، در برابر این اتمیزم سیاسی فرهنگی هر چیزی، دقیقاً به اتکای اون متدولوژی مشخص، یعنی تفاهم همدلانه، یعنی امکان نفوذ به جهان دیگری میسته. این نسبی‌گرایی یعنی جهان عرصه کثرت هاست، عرصه تفاوت هاست، یعنی پلورالیسم وبر که چون گفتیم ریشه در متافیزیک نیچه‌ایه پس از مرگ خدا داره. اما این جهان پلورالیستی جهان سودیپسیستی نیستش، جهان هر کسی سی خودش، هر کسی در سوراخ خودش نیست. ما مدام نه تنها میتونیم بلکه میباید در جهان همدیگه نفوذ بکنیم. حالا سوشال ساینس به ضروره ابزار روشنی برای نفوذ به جهان دیگری داره، یعنی همون روش تفاهمی همدلانه باشه. بنابراین وبر همزمانی که از نسبیت گرایی به این معنا، یعنی به معنای پلورالیسم جهان اجتماعی، جهان اجتماعی مسابقه قلمروی تفاوت ها و کثرت ها دفاع میکنه، همزمان باهاش از امکان ارتباط این دیگری ها تفاوت ها با هم دیگه هم حرف میزنه. یعنی من میتونم تو رو بفهمم، همین امکان فهم تو در مقام دیگریه که من تو رو به رغم تفاوتمون، تفاوتی که هیچ وقت پاک نمیشه، هیچ وقت حذف نمیشه، هیچ وقت به اسم یک برابری عالی تر، به اسم یک اجماع متعالی تر قرار نیست پاکش بکنیم، اما میتونیم کامیونیکیت کنیم. کامیونیکیت همواره کامیونیکیت ممکن باقی مونه و کار علم هم، علم اجتماعی هم همینه، فهم جهان دیگر. و اینجاست که باز دوباره وبر راه خودش رو به سنت لیبرالیسم بار دیگر باز میکنه.